آخرین اقدام پلیس فدرال آمریکا علیه بهره‌کشی و استثمار جنسی کودکان بوده است. بنا به اعلام FBI از سال 2003 میلادی تا کنون جان 2700 کودک در جریان چنین حملاتی از سوی پلیس آمریکا نجات یافته است. مطابق آمار اکثر قربانیان استثمار جنسی دختران بین سنین 13 تا 17 سال هستند. دولت تونس اعلام کرده انتخابات عمومی در آذر ماه آینده برگزار می شود. علی‌رغم درخواست‌های گروه‌های مخالف دولت تونس، دولت اسلام‌گرای این کشور اعلام کرده از قدرت کنار نخواهد گرفت. علی لرایز، نخست وزیر دولت انتقالی تونس، پس از تشکیل جلسه اضطراری کابینه امروز اعلام کرده انتخابات عمومی این کشور در 17 دسامبر برگزار خواهد شد. این بود خلاصه خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که
دوست منم همینطور.
بزرگی گفت من از خودشناسی به خودشناسی رسیدم. من میتونم به جرأت بگم شما کسی بودین که به من خودشناسی آموختین و من اینو هیچ جایی یاد نگرفتم، پیش هیچ دکتری، پیش هیچ کتابی، فقط با سیدیه شما اینو یاد گرفتم.
لطف دارید.
و خیلی خوشحالم. چیزی بوده که آقای یوسف 35 سال زمین که اصلا میکنم خواب بودم و الان بیدار شدم. شما واقعا یه ثروتی، کاش که ایران بود.
لطف دارید، ممنونتونم، من در خدمتتونم. بفرمایید.
آقای دکتر، من قبلا با تو صحبت کرده بودم تقریبا 7-8 ماه پیش. شما گفتین که هر یه سری مسائلی با شوهرم مشکل داشتم، دو تا بچه دارم، گفتین که فعلا سپریت باشید، زندگی کنید ولی بدون هیچ رابطه‌ای، بدون هیچ در واقع علاقه‌ای، فقط به خاطر بچه‌ها کنار هم باشید و همینطور هم هست. اما از اونجایی که من شخصا خیلی آدم عاطفی بودم آقای دکتر و خب زندگیمو خیلی دوست داشتم، البته الان دیگه همچین فکری ندارم، خیلی وابستم و چه دروغ بگم، شاید بیشترش بخاطر اینکه وابستگی مالی دارم. آقای دکتر، من بسیار وابستگی مالی به همسرم دارم، نه به خاطر خودم، چون واقعا فکر میکنم همین الان حاضرم اینو نشون بدم که به همسرم اینو نشون بدم که من میتونم توی اتاق زندگی کنم، ولی فقط من نیستم، بحث بچه های منه که باید تحصیلات خوب داشته باشن، امکانات خوب داشته باشن، پس برن مجبورم. ولی هر سنگا این همسره هم مثلا این زمشه رو بهتون میگم، خب در حال تنشه دیگه، شما فکرون دوست رومه چه حالتی با هم دارن که حالا تعهدم نسبت به هم داشته باشن، هر سنگا مثلا من دیگه رفتم دیگه نمیام، یه تلفنشو کامل میبنده. آیتو شما نمیدین چه فشار عصبی به من
چرا نه نصب کنید. من البته ماجرا متاسفانه یادم نیست، ولی اگر من به شما پیشنهاد این رو دادم که جدا، یا نظرم این بوده که جدا نشید، شاید براتون بهتر باشه و شما این تصمیم رو گرفتید و کنار همید، ولی شما قراره دیگه بپذیرید با توجه به آنچه که برای من الان دارید میگید، شما اون طلاق روانی و یا به هر حال احساسی عاطفیتون رو دادید دیگه. حالا حساسیتون درباره این که ایشون برود و چنین بکند یا نکند، جز اونجایی که فکر میکنید همون دلیلی که به خاطرش موندید که ماجرای مالی و بچه ها بوده، اگر اونا به هم نمیرسه برای چی ناراحت به شما اصلا چه مربوطه؟
یعنی اصلا
نه ببینید عزیز صبر کنید. این که شما من بگید که این رفتار او به اونجا داره میرسه، خب این یک واقعیت سخت و تلخی است که با توجه به تصمیم شما که البته یکی از دوتا انتخاب بد بوده میتونه بدتر بشه، ولی برخی از اوقات اگر شما این موضوع رو جدی بگیرید بیشتر ایشون رو برای رفتن تشویق و تحریک میکنید. به همین جهت است که به نظر من اینگونه که شما توصیف کردید ایشون میره و احتمالاً شما دربارش نظری دارید، شما قرار است که نسبت بهش بی‌اعتنا باشید و بعدم به یک اعتبار اصلا به شما مربوط نیست، برای که شما یه تصمیمی گرفتید و یه انتخابی کردید که این توش نبوده. با حالا اومدن و مدعی شدنش به بهانه من وابستم یا آدم احساسی عاطفی هستم رو من نمیپذیرم.
خب نمیدونم به من چقدر میتونم راحت باشه در پیش صحبت کنم، یعنی میتونم مثلا از ریلیشنشیپ حرفی کلمه
نه مسئله نیست اون اصلا مشکلی نیست اینجا. نه اگر خودتون راحت هستید من باش مسئله ندارم.
نه من انقدر نیاز میبینم که بتونم باید عنوان کنم تا کاملا بدونین جریان ما رو. ببینید آقای تو مثلا ایشون خب درسته که با من رومیته، ولی درکاف ممکنه که از من نیاز سکسی داشته باشه و من ایشون رو رد نمی کنم، در صورتی که اصلا ایشون احساسی هم بهش ندارم، چون فکر میکنم که ببینید به خیلی راحت بگم من فقط به خاطر مثلا مالی میدم بزنید، ولی چرا انقدر پس بهش فکر میکنم؟
خب همینه که من به شما گفتم. نه ببینید عزیز، نه شما میخواید هزینه نکرده پول نپرداخته کالا رو دریافت کنید. ببینید عزیز، تو این گونه موارد یه هزینه همه انتخابا و تصمیمای ما داره، اونم مواردی از این قبیل. بعدم شما زن و شوهر هستید، بچه هم دارید، کنار هم هستید، ولی احساس میکنید یا نظر هر دوتون است که از نظر احساسی عاطفی به هم ارتباط و علاقه ندارید، ولی معناش این نیست که در زمینه‌های دیگه ندارید. یک، وقتی که مخصوصا بتونید تفکیکش کنید، ولی قرار نیست هر چند وقت یه دفعه به هر حال فیلتون به قول معروف یاد هندوستان کنه، اون دیگه درست نیست. و بعدم حالا تازه برفرض که بکنه و ناراحت میشید، خب بشه، برای اینکه اون ور ماجرا رو باید نگاه کرد. درست مثل وقتی که من فکر کنم پول دادم کفش خریدم، خب ناراحت میشم پولامو دادم، ولی وقتی یادم میاد خب راه دیگری من غیر از این نداشتم، باید آروم بگیرم. به همین جهت است که واقع بینانه به موضوع نگاه کن. شما من میگید از این بابت احساس خوبی نمیکنم، کاملا باهاتون موافقم. به من میگید اذیتم میکنه، میفهمم، ولی بگید به خاطر اون یا باید این رو در خودم تشدید و تقویت کنم، نه درست در جهت عکسش. و دوم میگید به خاطر اون که حالا یه احساس 5% در من پیدا شده 95% دیگر خراب کنم، حتما نه. ببینید شما بر اساس حرفایی که میزنید به تصمیم واقع بینانه یا عاقلانه رسیدید در کوتاه مدت، و معناش این است که این انتخاب از انتخابای دیگه کمتر بده و فاصلش هم با بقیه انقدر زیاده که میشه موضوعی از این قبیل رو پذیرفت. نتیجتاً دیگه اصلا جایی برای این که من بخوام توش تجنظری بکنم نداره، و اگر رو نمیخوام تجنظر بکنم دیگه درونش مسئله است که باید حل کنم. درست پس که من اگر تصمیم گرفتم برم خونه دوستم و فاصلش از اینجا 30 کیلومتره، من قرار قبول کنم که 30 کیلومتر باید رانندگی کنم. حالا نمیتونم بگم من حوصله 3 کیلومتر رانندگی هم ندارم، اصلا برای چی رانندگی کنم؟ این همون چیزیه که من وقتی خاطرم از کوچک بودم، وقتی میدم یه ماشین از این ور میره از اون ور، میگم خب اونایی که اون ور هستن چرا کارا اینا رو نمیکنن، اینا هم کارا اینا رو بکنن، هیچکس این ور اون ور نره. خب الان هم داستان شما همین است دیگه. نه ازش بگذرید عزیز، یعنی باش ناراحتید باشید، یعنی بپذیرید. هیچ کس نگفته که زندگی سخت و مشکل نیست، هیچ کس نگفته که
شما یه فرمولی به من بگید من در درون خودم اینو بپذیرم.
یعنی چی؟ خودتون رو مشغول کنید. نه به خودتون رو ببینید عزیز، شما حرفتون این است که من این تصمیم عاقلانه رو گرفتم، یعنی من با وجودی که با زحمت بسیار این پولو به دست آوردم، حالا برای خرید این کفشی که خیلی مهمتره دارم میدم، ولی اینکه دیگه بخوام ناراحت و ناراضی باشم خیلی از یه طرف نادانی است، از یه طرف خودخواهی است، و چون نه نادان میخوام باشم نه خودخواه. جان
فهمیدین مشغول کنم خودم.
نه الان میرسم به دو، یعنی اول جلو خودتون محکم بایستید، بگید اگر تو بخوای این بازی رو در بیاری، خب این خیلی دور از واقعیت است که من بگم چون به زحمت پول در آوردم حالا چیزی که خیلی ارزشش بیشتر از اون زحمت من هست رو میخوام داشته باشم ولی پولا رو نمیخوام بدم. اینا نمیخونه عزیز، این یه مقدار خودخواهی و نادانی است، یعنی این با واقعیت‌ها نمیخونه کار دستم. این اول بپذیرید که اصلا جایی برای بحث و گفتگو و یا یه صحبت درونی نداره. دوم، راه شما همیشه همین است دیگه، باید زندگی رو انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. و الا اگر زندگی ما درگیر فعالیت خوب و مثبت نباشه، همیشه به کار بد و فکر بد کشیده و کشانده میشیم. توش اصلا تردیدی نیست، اصلا بر اساس سیستم استدلالی میشه گفت و نتیجه اینه، گرچه شاید اصلا استدلالی هم نیست، ولی واقعیت مسئله اینه. بعدم شما من میگید ناراحتید، من اصلا از این که آدم ها من بگن من به خاطر این یا اون ناراحتم اصلا احساس بدی نمیکنم. ناراحتی که ناراحتی، کی ناراحت نیست؟ و کی اصلا گفته که ما در دنیای زندگی میکنیم که سفارش دهندش بیارید و از ناراحتی خبری نیست؟ اصلا اینجا اگر حتما محل آسایش نیست، برای که مطالعات علمی هم نشون میده اصلا جهان جایگاه انسان نیست، این مال همون فرض کنید درخت ها و سگ و گربه هاست، به انسان ارتباطی نداره. حرف حافظ درست است، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. اون بی خودی ما رو برداشت آورد اینجا، بی خودی هم نمیدونم حالا سیب خورد، گندم خورد، هر چیزی خورد، کار دست همه ایمون داد. البته من از این بابت هم خوشحالم، برای که اگر نخورده بود ما همچنان در بهشت هستیم، چهار دست و پا علف میخوردیم. حالا اونم خودش داستان. نول کنید عزیز، اصلا درگیر این بازی و بحث در ذهنتون نشید، زندگیتون رو پر کنید، به بچه هاتون برسید، به خودتون برسید، خودتون رو برای یه زندگی دیگری که فکر می‌کنید در انتظارتونه آماده کنید، ولی اینکه ایشون کجا میره و کجا میآید و نمیآید اصلا خودتون رو برش اذیت نکنید. مطمئن باشید ایام سختم یه جوری می‌گذره. تلفن شما مثل این که داره صداش در میاد که احتمالاً می‌خواد قطعتون کنه. منم به پیام‌ها رسیدم، اگر حرفی نیست امیدوارم این ایام یه کمی سخت بگذره، خودتون هم اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بسیار ممنون. فقط من یه مسئله رو می‌خواستم بگم. چون من واقعا از ایران که تماس میگیرم خیلی برام مشکله بود تو بچه بخوام بیدار بمونم توسه. یه مورد بسیار بریفه، یعنی خیلی کوتاه آقای میتو، در مورد پسرمه. نمیدونم
نه اونو حتما بذارید، من ازتون خواهش کنم متاسفانه باید صبر کنیم، ما پیام ها رو بشنیم برمیگردیم با هم صحبتون ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. خواهش کنم. شنگان عجبند با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشالای ران پا hip. تلفن 818-900-2700.
خب عروس خانم همه کاراتو کردی؟
آره تقریبا، فقط مونده عکاس و فیلم بردار رو تموم کنم.
حالا کیو در نظر داری؟
حقیقتش پدرم میگه فوتو نگاه.
چرا؟
به خاطر اعتبارشون، جایی که 25 سال قدمت داره خب معتبره دیگه.
خب مامان چی میگه؟
مامانم هم میگه فوتو نگاه.
چرا؟
چون اعتقاد داره فقط یه شبه و باید کارشون خوب و با کیفیت باشه.
آقای داماد چی میگه؟
اونم میگه فوتو نگاه.
جدن؟ چرا؟
برای اینکه میگه میخوام اون شب راحت باشم، تیمی رو دوست داره که خودمونی و خوش اخلاق باشن.
خب خودت چی میگی؟
خودم هم میگم فوتو نگاه.
اه چطور؟
برای اینکه گوشتو بیار. آخه هزینه عروسی با ماست. واقعا قیمتای مناسبی بهمون پیشنهاد دادن.
فوتو نگاه، عکاسی و فیلمبرداری کامل از کلیه مراسم جشنواره شما با استودیوی مجهز به مدیریت خاطره در وستوود. 310-477-75-76 310-477-75-76 عضو 08 و 5050 صد.
عزیزم امروز برای خودم و خودت یه خرید واجب کردم.
به به، چی خریدی؟
چیزی که به طور قطع همه بهش احتیاج دارن و حالا که خودمون خریدیمش زحمت و دردسر بچه‌ها هم کم میشه تا سالهای سال بعد که ازش استفاده کنیم.
منظورتو نمیفهمم، چی خریدی؟
آرامگاه عزیزم.
وا خدا نکنه، زبونم لال، اصلا حرفشو نزن.
عزیزم این حرفا چیه؟ این تنها اتفاقیه توی زندگی که دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. ما فقط کاری لازمش رو سر فرصت و با قیمت بهتر و البته شرایط قسطی خیلی آسون و با انتخاب خودمون انجام میدیم و بچه‌هامون از انجام این کار در شرایط نبود ما راحت میشن و بعد از 120 سال از این تصمیم درست و خریدمون استفاده میکنیم. برای برنامه‌ریزی صحیح و به موقع و آگاهی از امکانات موجود با آقای شان صداقتی در ایدن مموریال پارک مشاوره کنید و آسودگی خاطر خود و عزیزانتان را فراهم سازید. تلفن 818-326-40-40 818-326-40-40 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
تنها جون دیروز یه تصادف خیلی شدیدی داشتم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
سیما جان خدا بد نده عزیزم، این که فکر کردن نداره، برو پیش دکتر الکس اسکندری.
ولی مگه ایشون وکیل امور تجاری و ریل استیت نیستن؟
سیما جان فکر نمی‌کنی اگه ایشون تونستن بر علیه شرکت‌های بزرگ آمریکایی قدم بردارن و پیروزمندانه از دادگاه آمده باشن بیرون، بتونن پرونده‌های آسون یک تصادف رو به راحتی برای تو جلو ببرن و حقوق تو رو به آسونی از شرکت‌های بیمه بگیرن؟ بیا عزیزم تلفن 24 ساعتشون رو یادداشت کن، 1855 صدمه.
JNA گالری در برگاموت استیشن آرت سنتر تقدیم می کند زیبایی حقیقت درون، The Beauty of Inner Truth. نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، رقص موزون رنگ ها بر صفحه سپید بوم نقاشی، شنبه 13 جولای تا اول سپتامبر، 2525 میشیگان اونیو سویت D4 شهر سانتا مونیکا. 310-315-9502 JNA گالری .com.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجددا
سلام. بفرمایید. بچه‌ها چند ساله هستن عزیز؟
یکیشون پسرم 3 سالشه، دخترم 9 سالشه.
بله.
پسرم حقیقتا تأخیر توی گفتار داشت که همزمان شده بود با این مشکلات ما در بحث و اینجور چیزا که من فکر میکنم اون خیلی تشدیدش کرده بود، طوری که یه عادت خیلی بدم به سرش همیشه میکوبید. دیگه من واقعا بعد از این شناختی که شما پیدا کردم و با روند شما جلو رفتم، اصلا بستر کاملا خدا رو شکر خیلی خوب شد، یعنی واقعا خوب شد، دیگه این مشکلات نداره الان، قشنگ مهد میپذیر، زبونش قشنگ باز شد. ولی الان چون که این بچه یه مقدار تاخیر داشته، قراره که بره تو گروه 3 سال تموم 4 ساله ها تو مهد کودک، ولی مربیش میگه چون چادر من عادت کرده تقریبا 2-3 ماهی و 6-3 ماهه خوب شده، بذارید بمونه. از این طرف مدیر محض میگه که خب چرا شما میخوای 1 سال بچه آموزشش رو عقب بندازی به خاطر اینکه حالا عادت کرده به مربی؟ ما 20 روز مربی جدید رو میاریم میذاریم تو محض تو کلاس اینا که این بچه ها بهشون عادت کنن. من میگم آدیتور، یعنی حقیقتا امروز که اینو با من مطرح کرد مدیر محض، من گفتم اول از خودتون سوال کنم اینم اصلا من باید واقعا چیکار کنم؟
ببینید عزیز، اگر کلاس های اول به بعد بود، یعنی دبستان بود، من هیچ وقت بچه ها رو نمیخوام نگه دارم، ولی وقتی که تو این دوره هستن که موضوع اصلی و اساسی آرامش بچه است، امنیت بچه است، شادی و لذت بچه است، اون تعیین کننده است. بنابراین اگر نه به خاطر شما، اون مربی بعدی میاد یه 20 روز اینجا میمونه، نگاه کنید ببینید بعد از 20 روز فرزند شما کدام رو ترجیح میده. همین، یعنی اونجا اگر نه خیلی ساده میشه گفت که میخوای با این باشی اون بچه ها کاملا جواب اصلا با این مشکل ندارن تعارف هم ندارن
آخه این هنوز تو گفتار مشکل داره اونجوری نمیتونه حرف بزنه
باشه همینقدر که نه هنوز میشه ازش پرسید که ترجیح تو چیه نه اونو میتونه بگی که مثلا میخوای اینجا بمونی باری اونجا ممکنه حرف نزنه ولی میتونه جواب شما رو بده کجا میخواد بمونه پلو کی میخوای بمونه
حالتش هم به هر حال مشخص میشه
کاملا نه اصلا من مطمئن هستم ای بس وقت تو از دومی بعدش بیاد یا از دومی به دلایلی خیلی بیشتر خوشش بیاد نه به نظر من حالا که یه چنین فرصتی هست کاملا صبر کنین تا اون زمان و یادتون باشه اصلا مسئله آموزشش مطرح نیست تنها مسئله شادی و لذتش و آرامشش مطرحه هر جا که راحت تره اصلا این سن این که ما نگران آموختنها یا آموزش ها باشیم اصلا نیستیم به هیچ وجه به همین دلیل است که جان
مذارت
خواهم کتر نه
بفرمایی
نه من فقط گفتم فقط بگذاریتش ببینید چه خواهد شد همین اون اگر یه تصمیم دودلی داشت خب شما میتونید برید به سمت یه کلاسی که بقیه میگن یا خود شما یا مدیرش میگه اگر نه تصمیم مشخصی داشت که اون انتخاب میکنه که دیگه هیچ کس مشکل نداره اگر هم نه خواست با معلمی که امکتون هست بمونه به نظر من حتما نگهش داره
و اگر بچه های جدید چون به حال اگر بمونه تو اون کلاس بچه های جدید میان و سن پایین تر دیگه خطر
اون اشکالی نداره نه اون اتفاق بهتره یعنی فرزند شما با توجه به مشکلی داره که بهتره حتما با کمتر و کوچکتر از خودش باشه تا اون احساس امنیت و آرامش رو بکنه وقتی بفرستش چالش این چنین رو در مقابلش بذاره که از پا در میاد من گفتم از کلاس اول به بعد یه جایی برای تردید هست که بچه‌ها رو نباید جلو انداخت نه عقب انداخت اما برای تو این سن و سال اصلا کلاس پایین و بالا مطرح نیست بهترین مدارس مدرسه هستن که اصلا چیزی به اسم کلاس رو تو این چارچوب ندارن و فقط با بچه‌ها با توجه به علاقه شون و توانایی‌ها و ظرفیتشون کار میکنن این است که فعلا بگذارید بگید تصمیم میگیریم بعدش مثلا حتی نه روزای آخر ولی یکی دو روز آخر ببینید با کدام خوشحال‌تره و یا احتمالاً ترجیحش چیه همون انتخاب کنید برای خوشحال شدم با تو صحبت تمنا
میکنم اجازه دارم بگم که خیلی واقعا بهتون احترام میذارم خیلی دوستتون دارم و همیشه خدمت که سراتون رو میخوام که همچین صدایی دارم
لطف و محبت
واقعا دوست دارم آقای دوستتون
ممنونم خواهش میکنم
از دوستتون بخیر
خدا نگهدار رادیو ایران بفرمایید الو
آقای دکتر
جانم بفرمایید
سلام عرض میکنم
سلام عزیز
خوشحالم از اینکه فرصتی ندارم باهاتون صحبت کنم آقای دکتر من خیلی سریع مشکلاتم عرض میکنم آقای صحبت مزمون اول اینکه آقای دکتر من سیدیه شما رو گوش میکردم افسردگیتون رو سیدیه یکش رو به این نتیجه رسیدم که افسردگی دارم و چیز دیگه که آزارم میده اینه که به نظرم میاد یه نوعی از اضطراب و استرس رو دارم مثلا وقتی که با یک شخصی که مثلا رو درواسی دارم مثلا همین الان که با شما صحبت میکنم تپش قلب میگیرم و به نوعی اذیت میشم صدام کمی میلرزه
خب اینا
که کم میشه و اینم آزارم میده
چه کم میشه ببر
تمرکزم
خب ببین عزیز این حرفا که میزنی که نشون میده با توجه به حرفی که خود زدید استراب و افسردگی رو با هم داره که اینا غالبا دروی یه سکه هستند و گفتم من تنوز کسی رو ندیدم که افسرده باشه ولی مضطرب نباشه یا مضطرب باشه کمی افسرده نباشه یا حداقل ویژگی ها یا علائم اون رو نداشته باشه بنابراین خب این که عادی و طبیعی است عزیز در نتیجه باید باش به درستی برخورد کنه شما چند سالتونه
29 ساله
خب چی خوندید و چه میکنید عزیز
رشتم حقوقه و در همون رشتم فعالیت میکنم
اوکی ببینید عزیز شما موضوع و مسئلهی که دارید خب از یه طرف افسردگی و استرابه ولی از جانب دیگه برمیگرده به اعتماد به نفس و حرمت نفس یعنی توی هر دو زمینه باید کار و فعالیت لازم رو بکنید و بعد اون چیزی که شما میگید معمولا برای یه جامعهی که آدم ها راحت و آسوده نیستن در بیان حرف و عقیده و نظرشون و یا در کودکی ما یه چنین فرصت و امکانی رو ما نمیدن بسیار عادی و طبیعی است یعنی چیزی که شما میگید ای بسا 30% دوستان همسن و سال شما هم دارن فقط موضوع این است که باید شناختش و تیکه تیکه هم هست یعنی میدونید مثل یه مجموعه است که شما مثلا یه 20 تا مهمون دارید حالا بشقاب هم احتیاج دارید لیوان هم احتیاج دارید غذا هم احتیاج دارید یعنی هر کدوم از این تیکه ها رو باید سر جای خودش درست ازش استفاده کنید اینم که بعدم میگید یه مقدار از نظر توجه و تمرکز و حافظه مشکل دارید که بسیار طبیعی است اصلا علامت افسردگی همینه یا به هر حال استراب است که اشکال و اختلال در یادگیری و به خاطر آوردن و حافظه به وجود میاره، تا اونجایی که من توی این مجموعه که از گفتم که افسردگی و استرا واقعا مرکب حافظه را اصلا خشک میکنه و بنابراین مانع از این میشه که خودکار ما بنویسه یا اگرم مینویسه مثل اینکه با آب مینویسه هرچی نوشته بعدا یادمون نیست. بنابراین شما اگر این تشخیص رو دادید عزیز، با توجه به بقیه این اطلاعاتی که دارید باید کمک بگیرید، ولی اول اون سی دی ترس و استراب و وحشت و بعدم افسردگی خشم رو هم حتما بشنویدش که خاطر راست باشه، بعدم یکی دو جلد اونجا کتاب هست، چون من مطلبی ندارم گرچه راجع به اعتماد به نفس دارم ولی در ایران نیست، ولی درباره اعتماد به نفس و به ویژه حرمت نفس یا حالا اونجا برخی از اوقات در ترجمه گفته میشه عزت نفس، تو اون زمینه یکی دو تا کتابی که مال کار اسم مال دکتر برندن اینا و در ایران هم هست بگیرید بخونید. حالا خاطرتون آسوده است که وقتی که میرید پلو دکتر هم خودتون رو بهتر و بیشتر میتونید توصیف کنید، هم پرسش های اصولی و اساسی رو مطرح میکنید، هم جواب او رو بهتر میگیرید و میتونید ازش هم به نوع کاملا مفید و سازنده استفاده کنید. بنابراین این کاریست که حتما باید بکنید عزیز.
آقای دکتر من متاسفانه اینجا چند تا مراجعه کردم به پزشکا، به نتیجه خاصی نرسیدم. به شما اصلا یه ارادت خاصی داشتم، تاثیر خاصی روی من میذاشتید، میخواستم این امکان این وجود داره همین مثلا تماسا رو ادامه بدم پله پله، حالا قسمتی از اون اونجا که شما فرمودین انجام میدم به وسیله استیز یا مطالعات، قسمتی از اون هم اختصاصی با شما حالا با رادیو یا هر نحو دیگه ای که باشه پله پله پیش بریم.
نه خب اون که میدونید عزیز، من یه درخواستی که از دوستان داشتم این هست که اگر لطف میکنن فقط یه دفعه بیارن جز بیاتش بیارن و همین، برای اینکه من همیشه خطای رادیو تلفن تلویزیون پر هست و اینکه اختصاص به یه نفر پیدا کنه اون کار اصلا دیگه ماجرای برنامه رادیو تلویزیونی نیست. این مورد اول. دومی که من خارج از متاسفانه رادیو تلویزیون که الان تقریبا نزدیک 30 ساعت در هفته وقت من رو میگیره اصلا فرصت دیگری برای گفتگوی تلفنی یا هیچ راه دیگری ندارم. متاسفانه از این بابت جواب من منفی است، ولی من مطمئنم دوستانی پیدا میشن که اگر یه مقدار اطلاعات رو بگیرید میتونن تو این زمینه کمک کنن. بله حالا فرض رو بر این میگیریم که نظر شما درست باشه که نیست، خب یه مقدار با قدم های آهسته پیش میرید. از همین ها گذشته موضوعی مثل افسردگی و استراب و اینا عزیز خیلی موضوعی پیچیده ای نیستن، اینا درست مانند بیماری های خیلی شایع معمولی هستن که همه از احتش برمید. برای شما نگاه کنید، فرض کنید به ماجرای افسردگی استراب، همین الان حرفی که خودتون زدید، شما دیدید در اون گفتگوی راجع به استراب یا افسردگی صحبت من این است که شما وقتی به من میگید که من الان که دارم با تو حرف میزنم مثلا یه احساسی دارم ضربان قلبم، خب یه همونجا باید بلافاصله بیستید و بعد از یا تموم شدن این گفتگو بگید آخه ترس من از چی بود و به من بگید که درد من از کجاست، خطری که منو تهدید میکنه کجاست. من تو زندگیم قرار وقتی بترسم که درد دارم یا خودم یا عزیزانم یا مرگ در انتظار منه یا به هر حال آسیبی هست، ضرری هست، خطری هست. آخه هیچ ضرری، خطری، دردی، آسیبی برای شما و عزیزانتون با گفتگوی با من نیست. و ببینید برخورد درست با این موضوع، درست چون در این کار هم هستید، همینه دیگه، یعنی واقع بینانه پاش بیست بگی اصلا برای چی بازی در آوردی و بعدم خودتون رو وادار کنید موارد خفیف این رو، حالا نگفتگوی با من، گفتگو با هر کسی که فکر میکنید صحبت کردن با او برای شما این حال رو به وجود میاره رو داوطلبانه برید جلو و از قبلش با خودتون صحبتتون بکنید. ضرری نیست، خطری نیست، دردی نیست. دقیقاً من توی سیدی همین بحث آوردم، آخه اصلا جایی برای این کار نیست. من تو زندگیم قرار نیست که بی خودی فکر بکنم یه کسی الان میاد من چاقو میزنه یا یه کسی میاد انگشت منو قطع میکنه، آخه اینجوری که نمیشه به دنیا نگاه کرد، یا الان یه کسی میاد خونه منو منفجر میکنه، آخه این که دیگه یه ذره جدی بشیم در این زمینه معلومه بیماریم. پاش باید ایستاد عزیز، یعنی باید پاش ایستاد و قبلش مثلا دو دقیقه با خودتون بگید. معناش این است که به این سرعت ممکنه اثر نکنه، اما 6 ماه بعد میرید نه دیگه هیچ مشکلی برای گفتگو کردن با هیچ کس ندارید و متوجه هستید که تازه وقتی هم که عقیده و نظرتون رو گفتید ممکنه مردم رو خوشحال بکنه یا نکنه، موافق با شما باشن یا مخالف، ولی اصلا فرقی نمیکنه. برای که هیچ کدوم از اونا، باز برمیگردم سر اون حرفم، درد نداره، رنج نداره، مرگ نداره، ضرر نداره، خطر نداره. اگر داره خب من و شما باید مواظب باشیم، بنابراین شما که در دادگاه هستید احتمالاً به موکلتون برمیگردید میگید تو حرف نمیزنی یا اینو نمیگی یا اونو نمیگی یا فقط جواب رو میدین بله یا نه یا یا میگید نمیدونم یا به یاد نمیارم. چرا؟ برای که اونجا میخوان به شما آسیب بزنن، اونجا برای شما حرف ضرر داره، خطر داره، درد داره، رنج داره. ولی در حالت عادی که الان شما رو خط اومدید یا با دوستانتون یا اگر به عنوان یه پسر دلتون میخواد با یه دختر آشنا بشید و مثلا از او خوشتون آمده، آخرش این است که او از شما خوشش نیومده که هم حق اوست و هم هیچ عیب و ایرادی نداره. بنابراین میرید حرفتون رو میزنید، نتیجتا احساس بدی نباید بکنید که من از یه دختر خوشم اومده. هر دختری هر پسری وقتی ببینه یک کس دیگه از او خوشش اومده، یک احساس خوبی میکنه، دو از اون آدم کمی خوشش میاد. یعنی شما اگر فرض کنین بدون یه دختری از شما خوشش آمده، شما فکر کنین وای چه دختر بدی، یا فکر میکنید که مثلا از این دختر بدتون میاد، خب همچی چیزی نیست. خب اونا هم در خصوص شما چنینن. بنابراین ببینید واقع بینانه باید با موضوع برخورد کرد. شما تمام دانشکده حقوق نگاه واقع بینانه و استدلال دیگه، استدلال عقلی که مبتنی بر واقعیت، غیر از این اصلا حقوق معنایی نمیده. به همین جهت است که شما هم اینو با خودتون داشته باشید. حالا قبلش اگر میدونید میخواید کاری بکنید، این گونه به موضوع نگاه کنید. بعدش اگر دیدید که فرض کنید این حال در شما پیدا شد، بشینید با خودتون صحبت کنید. یعنی الان بعد از فرض کنید گفتگوی با من یه 5 دقیقه صحبت کنید که اصلا تو برای چی ناراحت بودی، با خودتون حتی جلو آینه بشینید، درست مثل کسی که با کسی داره حرف میزنه و وقتی 20 بار 50 بار این کار کردید، بعدش میبینید اصلا اون حساسیت رو در جهت موضوعی از این قبیل نخواهید داشت. به هر حال مواظب خود باش عزیز. اون سیدی دیویدی رو یکی دو دفعه بشنو، چون ببین عزیز اول استراب بدن، افسردگی بدن، خشم و عصبانیت، بعد برای بار دوم بیا. ضمن فرصت‌های دیگه هم هست، چیزای دیگه هم هست که در این زمینه بخون و یا بشنو یا ببین، مطمئن باش درست میشه. این مقدار کتابایی هم تو زمینه اعتماد به نفس و حرمت نفس کاملا میتونه تو این زمینه کمک کنه. مثلا این کتاب روانشناسی عزت نفس مال دکتر برندن هست، همون ترجمه 6 pillars of self esteem که یکی از بهترین کتاب ها، اگر نه بهترین کتاب در این زمین است. یه مقدار تمرین و انتظاری هم از شما داره که وقتی با اونا کار میکنی واقعا بعد از این مدتی تغییر رو در خودت به گونه مطلوب و خوب میتونیم ببینیم. به هر حال برای آرزوی بهترین ها دارم. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی در دنیا بیش از پیش گیج کننده شده است، اینکه ارزها چگونه در برابر هم نوسان می‌کنند، چگونه طلا یک روزه بیش از 100 دلار بالا و پایین می‌رود، سرمایه‌گذاران واقعاً نمی‌توانند جهت مشخصی در این بازارها را ببینند. مخصوصاً اینکه صدها نوع سرمایه‌گذاری در دنیا وجود دارند که تصمیم‌گیری شما را سخت‌تر می‌کنند. برای اینکه بیشتر از این اوضاع مالی پیچیده سر در بیاورید و آگاهی پیدا کنید، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر، رجیسترد اسم ادوایزر، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه من که از این رادیو پخش میشود توجه بفرمایید. همچنین جهت برنامه ریزی برای اوضاع شخصی خود در امور مالی و مالیاتی و اینکه چه برنامه ریزی هایی برای شما مناسب میباشد، میتوانید به دفتر من 310-259-000 310-259-000 زنگ بزنید. من آنجلو طالبی و همکارانم در خدمتتون خواهیم بود. روز خوب و خوشی داشته باشید.
حادثه خبر نمی کند. با برنامه ریزی صحیح دارایی اموال خود را در برابر لاسود و بانکروپسی محافظت کنید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی در ویست وود و السگوندو، امور مهاجرت، ایمیگریشن، برنامه ریزی دارایی، ستیت پلانینگ، حفاظت از دارایی، اسید پروتکشن، ثبت شرکت ها، کورپوریشنز، LLC و پارتنرشیپ، دعاوی حقوقی، تعمیر و پاکسازی اعتبار، کردیت ریپر. 310-268-16-85 برای مدت محدود لیدینگ تراست پکیج فقط 1495 دلار، ثبت پارتنرشیپ، کورپوریشن و LLC فقط 795 دلار.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست وود و السگوندو تماس بگیرید.
310-268-16-85 310-268-16-85.
وای پسر چه ماشین باحالی گرفتی، کی عوضش کردی؟
قشنگه نه؟ همین امروز گرفتم.
چه جوری؟
خیلی راحت، رفتم لکسس سانتا مونیکا به مدیریت آقای دانی بنیان، ماشین قدیمیمو دادم و لکسس نو گرفتم. تازه حراج خیلی هاتم دارن واسه ماشینای 2013 شون.
پس بزن بریم اونجا ببینیم چه خبره.
آره حتما، چرا که نه. در ضمن تجربه آقای دانی بنیان مدیر لکسس سانتا مونیکا میتونه خیلی کمکت کنه. برایشم با اینونتری زیادی که برای ماشینای لکسس پری اون سرتیفاید دارن، میتونن بهترین قیمتو با بهره مناسب و همچنین 3 سال وارنتی برات مهیا کنن.
عالیه، دیگه بهتر از این نمیشه.
آره راستی یادت نره، اگه بگی تبلیغو از رادیو ایران 670 ای ام شنیدی، میتونی از خدمات ویژه لکسس سانتا مونیکا به مدیریت آقای دانی بنیان بهره مند بشی. برای مشاوره با آقای دانی بنیان در لکسس سانتا مونیکا تماس بگیرید. تلفن 310 505 94 48، 310 505 94 48.
JNA گالری در برگاموت استیشن آرت سنتر تقدیم می کند زیبایی حقیقت درون، The Beauty of Inner Truth. نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، رقص موزون رنگ ها بر صفحه سپید بوم نقاشی، شنبه 13 جولای تا اول سپتامبر، 2525 میشیگان اونیو سویت D4 شهر سانتا مونیکا. 310-315-9502 jnagallery.com.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست در اولمپیک کلکشن دو کنفرانس خواهم داشت. از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی و از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و انتخابات. به دلیل شرایط خاصی که در خاورمیانه هست، به دلیل احتمالاً موضوع ها و مسائلی که به زودی برای ما هم به عنوان ایران ایرانی مطرح خواهد بود و این سوء تفاهمی که انتخابات یعنی دموکراسی که ای بسا نه تنها دموکراسی نیست، ضد دموکراسی است، باید به مسئله نگاه و توجه ویژه‌ای داشت. به هر حال یک شنبه 25 آگست در اولمپیک کلکشن 3 تا 6 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس آزادی، آگاهی، امنیت و انتخابات. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عوض میخوام مزاحمتون شدم. آقای دکتر من یه مسئله هست که الان متاسفانه حدوداً یه یک ماهی باهاش دارم همینجوری دست و پنجه نرم میکنم. من حقیقتش حدود یک ماه پیش با یه آقای آشنا شدم اینجا. که خب شب اولی که ما با ایشون آشنا شدم، اون جایی که رفته بودم اصلا جای مناسبی نبود واسه اینه که یه سری چیزا رو که آدم به حال توی زندگیش گذشته که بتونه توضیح بده.
خب آخه نه صبر کنین، اولا قرار نیست ما هم جایی بریم، دوم این که اونجا که میریم اونجا جای آشنایی نیست. من اتفاقا یکی از حرفایی که میزنم این است که شما من بگید از هر طریقی ما با هم آشنا شدیم. خاله من شما رو تلفن داد، تو خیابون دیدم، توی مهمونی بود، سر کلاس بود، حتی اینترنت بود. من هیچ مسئله‌ای ندارم چون اینجا یه مقدار یه جایی داره، ولی اگر یه دفعه آدم طرف رو توی یه محیط بدی دید، مگر اینکه بتونن برای همین موضوع رو کاملا روشن کنن که این ما موضوع یعنی از کجا شروع شده، چرا بوده، چه شده، زمینه بد و منفی داره. ولی خب به هر حال شما اگر اونجا بودید اونم بوده، در نتیجه هر دوتا یه جوری در این زمینه به هم حتما باید توضیح بدید، ولی که اگر اون نوع زندگی و نگاه و نظرتونه حتما به درد هیچ کس نمیخورید از جمله دیگری جان.
این البته جایی که ما با هم بیا آشنا شدیم توی یه دونه کلاب بود که خب از طرف یکی از دوستایی که من باهاش بودم خب معرفی کردن، من با ایشون یه مقداری رقص دیدم.
کلاب که مهم نیست، از من فکر کردم مثلا یه جای استریپتیزی نمیدونم پورنویی از این جاها نرفتید و الان کلاب که خب عادیه، من کلاب جایی بری نیست، خیلی هم جای خوبی برای اونایی که رقص بلدن. خب
بله اونجا ما خب یه مقداری با هم دیگه رقص دیدیم و فردای اون روز که خب ایشون با من صحبت کردن تلفنی، حقیقتش یه سری سوال و جوابایی بود که از هم دیگه ما کردیم. یکی از اون سوالا این بود که من پرسیدم از ایشون که آیا شما ازدواج کردین یا نکردین، گفتن که نه من نکردم و متقابلا ایشون از من سوال کردن، منم گفتم بهشون که من ازدواج نکردم. یعنی حالا این یکی از چیزایی بود که واقعا من نتونستم به ایشون بگم. حالا
نفهمیدم چی نتونستید به ایشون بگی؟
نمیدونم، واقعا فکر نمی کردم که مثلا این رابطه ممکنه ادامه داشته باشه، ممکنه حتی من بخوام مثلا ایشونو ببینم، چون با اون صحبتایی که ایشون پای تلفن رو من کردن دیدم که دوتاییمون ما توی پیج نیستیم. مثلا یکی از چیزایی که من خب برام مهم بود از ایشون پرسیدم که دنبال چه نوع رابطه‌ای می‌گردی، ایشون گفتن که من دنبال یه نفر هستم که بتونم با ایش زندگی کنم، ولی اون مسئله ازدواج و نمیدونم این چیزای رسم و رسوماته که از قدیم داشتیم یه جورایی واسه من جا نیفتاده و اون مسئله ازدواج فقط شاید به خاطر مسئله پیپر ورک و نمیدونم کارای اینجوری باشه.
نه خب نه صبر کن، اولا خب اگر اولا همه زندگی پیپر ورکه، شما پاسپورت نداشته باشید نمیتونی از یک کشور به کشور بری، سند خونتونم پیپر، برای که این حرفا رو دورانش به سر اومد، اینم بازی است. حالا اون که به کنار، ولی خیلی خب ایشون اگر به شما برگشتن گفتن که من قصد ازدواج ندارم ولی دلم میخواد با یه نفر زندگی کنم، که البته در این باره لطف بسیار نسبت به شما کردن، شما هم چیز نو زندگی رو میخواید یا نه؟
من نه نمیخواستم.
خیلی خب صبر کنید، نه نمیخواستید یا نمیخوایدم؟
نمیخوام.
خیلی خب پس بنابراین ایشون هم که نظرش رو عوض نکرده، نتیجتاً شما چرا نگرانید که به ایشون راست یا دروغ گفتید؟ البته نباید دروغ میگفتید یا پنهان میکردید، ولی حالا که کردید کردی چه اهمیتی داره؟
اوکی، حالا الان خدمت شما میگم. بعد از اینی که ما دیگه با هم صحبت کردیم، فردای اون روز که ایشون خب به من تکست کردن، تلفن کردن، دیگه من یه جورایی ایگنور کردم، چون دیگه دیدم اون چیزایی که مد نظر منه مد نظر ایشون نیست. این رابطه تقریبا یعنی رابطه ای نبود، یه آشنایی بود، تمام شد. بعد از یک هفته که دوباره ایشون به من تلفن کردن و یه سری صحبتای با هم دیگه داشتیم.
چرا نه چرا داشتید؟ شما چرا داشتید؟
که یعنی تماسی که گرفتن گفتن که تماس بگیریم با هم دیگه صحبت کنیم، نمیدونم از چیزی ناراحت شدی، چون من چند بار دارم به شما زنگ میزنم شما ایگنور کردین و دلم میخواد که با هم دیگه یه صحبتی داشته باشیم.
نه صحبت شما خیلی روشن بود، من به دنبال یه رابطه مبتنی یا در مسیر ازدواجم و شما خودتون گفتید نیست و به این دلیل جواب ندادم، مخواستم مزاحمتون بشم و یا وقت شما رو تلف کنم.
آره واسه همینم من زمانی که با ایشون دوباره برگشتیم صحبت کردیم همه این چیزا رو من عنوان کردم.
ولی نه صبر کنید، همه این چیزا نه، این تنها چیزی بودی که باید عنوان میکنیم، گفتید خداحافظ.
آره گفتن که به هر حال دو نفر که با هم آشنا میشن که فرداش با هم دیگه زندگی نمیکنن. من نگفتم منظورم این نبوده که شما برداشت کردین، به هر حال یه مدتی از آشنایی بگذره آدم ببینه چی میشه. خلاصه از این صحبته
نه 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 ببینید عزیز، وقتی کسی پوزیشنش رو اعلام میکنه دیگه بعد از اون تغییر پوزیشنش یا دروغ داره میگه یا آدمی است که نمیشه رو حرفاش حساب کرد.
بله
یعنی ببینید شما یه کوشش میکنید که میخوام بهتون بگم، کوشش کنید که بگید شما باید به این گفتگو ادامه میدادید. من اصلا معتقد نیستم، یعنی اگر شما بعد 20 سالتون دلتون خواهد آدم های مختلف رو بشناسید تجربه کنید بله، ولی اگر یه ذره وقتتون کمه اصلا این بازی ها رو نباید در آورید، چون در اینجا رابطه های غلط رو شروع میکنید و غلطتر هم ادامه میدید. خاله خب حالا بعد از اینکه ایشون به شما اونو گفتن که از نظر من بدتر از حرف اولشونه، شما تصمیم گرفتید چیکار کنید؟ به این امید که ایشون رو بتونین عوض کنید. خاله خب اوکی،
ما رفتیم با هم دیگه دو شب پشت سر هم با هم دیگه رفتیم بیرون، شام خوردیم و صحبتی هم پیش نیامد و این چیزی بود که واقعا منو هم داشت آزار میداد. که
صحبتی راجب شما پیش نیامد یا راجب ایشون پیش نیامد؟
اصلا هیچ کدوم، یعنی اصلا بحثی نبود، فضایی نبود که دربارش بشه صحبت از گذشته بشه.
بنابراین هر دوی شما هیچ جدی درباره ماجرای ازدواجی. شما چند سالتون، ایشون چند سالشه؟
من 37 سالمه، ایشون حدود 40 سالشه.
باریکلا به شما، شما در سن 37 سالگی آدمی که میخواد ازدواج کنه هنوز تا یه چیزی تقریبا مطمئن نشده میره تو رابطه؟ آخه عزیز خب بیخود نیست تا اینجا خواستید ازدواج کنید و نشده یا ازدواج کردید در اومدید. ببینید واقعیت ها رو که نمیشه نادیده گرفت. من که دیدم تا گفتم 20 سالتون بود میتونستم بفهمم، 27 هم بود تازه سوال داشتم چرا دارید فرصت ها رو میسوزونید. شما هم که تو 37 سالگی میره توی رابطه، امیدتون اون حرف عجیب و غریبه که این آقا به دلیل خوبی های عجیب و غریب شما عقیده شون درباره ازدواج عوض میشه؟ از 100 تا دوتام نمیشه تا زایی بشه بعدش طلاقه. خب بعد چی شد؟ شما نگران تو این است که بهشون راستشو نگفتی؟
نه حالا خدمتتون میگم. ما دو شب اول تموم شد، بعد دوباره هفته بعدش که ما همدیگر رو دیدیم دیگه من این موضوع رو واسه ایشون گفتم، گفتم که شما از من این سوال کردی و متاسفانه حالا به هر دلیلی من نتونستم واقعا اینو به شما بگم و قبل از اینکه اصلا این مسئله بخواد احساسی بشه دلم بخواد که شما بدونید این برنامه گذشته زندگی منه و منم ازدواج کردم و الانم حدود 8-9 سال از این رابطه میگذره و بچه هم ندارم و چیزی هم نبوده که دست من باشه، چون ایشون یه مریضی پیدا کردم و من ایشون اینجا از دست دادم. حالا به هر حال من نتونستم واقعا این مسئله رو به شما بگم.
نه اصلا معذرت نداره عزیز. ببینید شما حرفتون این است که من در برخورد اول در این نداشت که مسائل مهم زندگیم یا به یک اعتبار حالا نمیشه گفت ولی اسرار زندگیم به شما بگم، میشه معذرت خواهی نه، مخصوصا وقتی بعدن حقیقت رو گفتید. خب واکنش ایشون، پاسخ ایشون چه بود؟
یعنی بسیار ایشون واکنش تندی نشون دادن، چنان برخوردی داشتن، نه اینکه برخورد بدی داشته باشن، از نظر توهین کردن، میگفتن من نمیفهمم چطور تو تونستی یه همچین دروغی به این بزرگی رو با من بگی.
به خاطر اینکه شما کسی میتونم... به خاطر اینکه شما کسی تو زندگی من نبودی.
گفتن که اصلا من نمیدونم واقعا وقتی که شما نتونستی به من روز اولی همچی چیزی رو بگی که اینقدر آشکار بوده، من چجوری میتونم واقعا به یه همچی کسی اصلا یه رفت آمدی داشته باشم.
پاسخ شما بسیار پاسخ شما این هست که من قرار نبوده یه موضوع این چنین رو در یه رابطه سطحی بگم. شما مگر به این نتیجه رسیدید که من عیب و ایرادی دارم، متاسفانه حق با شماست، بنابراین خداحافظ شما.
دقیقاً یعنی همچین واکنشی که نشون دادن، من یک ساعت تموم داشتم از ایشون عذرخواهی میکردم که به هر حال حالا یه چیزی بوده که
چکی چیزی هم نوشتید عزیز من. آخه شما چرا آدم ها چرا آدم
یعنی
همیشه بدهکارن؟
یه همچین چیزی رو مثلا گفته بودم به صورت دروغ، دلم نمیخواد
شما به اون مربوط نبوده، اون اصلا حق نداشت اصلا از شما این سوالو بکنه. اگه کسی برگشت به شما گفت که شما پول داری تو بانک یا نه، شما باید بهش راستشو بگید.
میگم شما... شما اگه الان از من بپرسی حساب بانکی من چنده، من تا اون سنتشو میگم. و شما چطور اینقدر دروغ من اینجوری اینقدر رود بودی
من...
که دروغ گفتی
من...
یعنی این مسئله واقعا منو یه مقداری تو این 3-4 هفته گذشته همچین ریخته به هم که نمیدونم واقعا.
حالتون شما خیلی بده. حال شما با ایشون هر چی دلش خواسته گفته. من اصلا تعجب میکنم. شما هیچ وقت معذرت نخواستید برای قدتون و لب و دندوناتون؟ آخه این بازی چیه در آورد که یک ساعت تمام چی بگید؟ عزیز من، من یه رابطه سطحی گذرا دیدم، دلیل نداشته درباره موضوع زندگیم بخوام به کسی بگم، به کسی مربوط نیست. مگر ایشون حق داره سوالای خصوصی از شما بکنه؟ بلاوه حالا که شما حتی بعد از این مدت کوتاهی یه موضوعی که مهم بوده رو بهش گفتید، ایشون هم میخواد بگه که شما دختری هستید که پنهان میکنه، ولی ایشون بگه به من دروغ گفت، ایشون کسی نبوده که بهش باید راست رو گفت. عزیز آخه من اصلا تعجب میکنم و شما چرا یه همچین نگاه ایشون رو میپذیرید؟
الان دیگه نمیپذیرم. قرار شد من آخرین مکالمه‌ای که با ایشون داشتم گفتن که یه مقداری وقت من بده از هفته گذشته تا من بتونم این موضوع رو واسه خودم تموم کنم، حل و فصل کنم. گفتم آخه موضوع انقدر جدی نیست، من که آدم نکشتم که، دروغی
نه شما کشتید، شما کشتید. الان رو خط رادیو اومدید دادستان میادم. مثلا از حرفای شما تعجب میکنم. به علاوه ایشون میخواد چی برای خودش حذف کنه؟ اصلا نه به داره نه به بار. جالبه ها.
آره که بتونن به من اعتماد کنن. یعنی من همه چی واقعا رفته زیر سوال به خاطر این نگاهیشون.
وای خیلی بده. من به خدا اگر یه نفر منو زیر سوال ببره شب خوابم نمیبره. نه حالتون بده. خیلی حالتون بده. شما اگر نمیدونید، من اصلا نمیگم ایشون چنینن، من اصلا نمیگم ایشون چنین. از 10 تا مرد که این حرف بزنه 8 تاش دنبال بهانه است که حالا دست بالا داشته باشه، فردا هر پیشنهادی به شما کرد شما بگید باشه. یه مانور خیلی ساده است، شما رو تو شرایط کاملا دیفنسیو قرار داده و شما برای اثبات خودتون حاضر هستید همه گونه رو اصول خودتون پا بذارید که ایشون رو خوشحال و راضی کنید. واقعا من برخی از اوقات میگم یه دی به این دنیا بدهکار اومدن، در به درم دنبال طلبکار میگردن. اصلا باعث تعجب من است از اینکه شما فکر شما چرا نمیخواید بپذیرید به ایشون بگید حق با توی عزیز، یه همچین دختری که دروغگوه خیلی بده، اصلا هیچ کس نباید بهش اطمینان کنه و اعتماد کنه. شما اگر به من همچین دروغ گفته بودید یک هزارم این پرت و پلایی که بعدن گفتید من از شما مایوس نمیشدم. یعنی شما اگر این حرف رو به من زده بودید، خب میگفتم یک کسی اینجوری فکر کرده دلش خواسته، اصلا تو ذهنش این بوده، زندگی اونه، حق اونه. ولی وقتی این توضیحات رو میدی که یک ساعت برای ایشون توضیح میدادم به مزد،
الان دو هفته است که دکتر جان من دارم این مسئله رو میگم بهشونم، گفتم شما دو حالت داری، یا اینه که نمیتونی بپذیری خدافظ، ما که بدهکار و طلبکار هم دیگه نیستیم، یا اینه که یه مقداری زمان میدین که بتونی تراست بیلد آپ کنی.
اصلا حالتون باز داره شما بدتر میشه. کدوم تراست رو بیلد آپ کنی؟
اصلا،
اصلا شما نه زمین دارید نه ساختمون دارید، کدوم فاوندیشن رو میخواید بریزید بابا جان؟ نه بی خود نیست که، حالتون خوب نیست، برید پلوی یه خانم روانشناس یه ذره مثل من مشتمالتون بده از این فکرها در بیایید. یعنی اصلا من اینجوری نمیبینم عزیز ماجرا،
چون واقعا گیر کرده بودم، گفتم زنگ بزنم به شما ببینم واقعا نگاه شما نسبت به این مسئله چیه، یعنی اینقدر آدم جرم کرده. حالا خب
اصلا جرمی نکردید عزیزم، مثلا اصلا اگر قرار باشه من میخوام یه بحث کنم، اصلا سوال ایشون بوده که حق ایشون نبوده، مادام که ایشون اصلا یه آدمی رو دیده یه جایی سوال میکنه، میتونه از شما پرسه از موزیک خوشتون میاد، شما بگید بله، ولی حالی که نمیاد به اون مربوط نیست، به شما بگه هیچ وقت مثلا شما ژاپن بودید بگید بله، در حالی که نبودید. حرفم این است که شما خب یه حرفی زدید، حالا میتونستید چیز دیگه بگید، ولی اینکه به خاطر اون شما متهمید و محکومید و مجرمید و باید تنبیه بشید، اصلا برای من معنی نداره. و بعدم اینقدر بدهکار نباشید خانم، شما اگه بدهکار باشید طلبکارا دم خونه صف میکشن. هر وقت هم شما دیدید که کس کار بگید بپذیرید، یک اشتباه کردم، دو شما هر تصمیم گیری درست دفاع هم نکنید، قابل آدم قابل اعتمادی نیستم، من خودم هم همینجوری فکر کنم، چون دیدید به خودم هم اطمینان نکردم. مواظب خودتون باشید، خوش آشان با تون صحبت
کنم. خدا نگهدار.
شنگان عجبن با ما باشید.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می‌کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می‌پرسند آیا واقعاً عینک نمی‌زنید؟ من اعلام می‌کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت‌هاست از دیدن و خواندن لذت می‌برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می‌خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
Եթե ավտոբուտար եք ունեցել, ապա նախքան ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելը անհապաղ զանգահարեք Քամրան Յադիդիի գրասենյակ։ Այստեղ է, որ տարիներ շարունակ ինշուրենս կոմպանիներից հաճախորդների օգտին 100 միլիոնից ավելի փոխհատուցում են պահանջել եւ ստացել։ Քամրան Յադիդիի նշանաբանն է միայն հաղթանակ։ Մինչ օրս Յադիդիի գրասենյակը քեյսերի 98% հաղթանակ է արձանագրել։ Քամրան Յադիդին կպաշտպանի ձեր շահերն այնպես, ինչպես դականեր սեփական ընտանիքի պարագային։ Ակսիդենտներից ու մարմնական վնասվածքներից ոչ ոք երաշխավորված չէ, բայց փաստաբան Քամրան Յադիդին երաշխավորում է դրանց հետևանքով ձեր շահերի լիակատար պաշտպանությունը։ Մի հապաղեք եւ զանգահարեք 818-999-9999 818-999-9999 Քամրան Յադիդի փաստաբանական գրասենյակ։ Քամրան Յադիդի, միայն հաղթանակ։
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رسوندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، ریورساید و بربنک. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
الو،
سلام.
سلام، تو کی اومدی ایران؟
ایران نیستم که، دارم از آمریکا زنگ میزنم.
شوخی نکن، صدات انقدر شفافه انگار همین بغلی.
باور کن آمریکام، دارم با دیستافون زنگ میزنم.
عجب کیفیتی داره این دیستافون.
دیستافون با کیفیتی بی‌نظیر، صدای شفاف و رسا برای تماس از آمریکا و کانادا.
خب قیمتش چطوره؟
قیمتش خیلی مناسبه. مثلا تهران دقیقه 4.9 سنت آمریکا، شهرستان 5.9 و موبایل ایران هم 8.9 سنت. اروپا دقیقه 1 سنت و آسیا هم از دقیقه 9 سنت. در ضمن هیچ هزینه پنهانی هم به این قیمت‌ها اضافه نمیشه.
عجب قیمتایی. چجوری کار می‌کنه این دیستافون؟
دیستافون کار همه رو ساده کرده. بعد از اشتراک به شماره دیستافون زنگ می‌زنی و بدون پین با گرفتن یه شماره تک رقمی به مقصدت وصل میشی. همین امروز گوشی رو بردارین و مشترک دیستافون شین. 310-975-7500. با دیستافون کمتر بپردازید، سریع شماره بگیرید و شفاف مکالمه کنید. 310-975-7500. dystafon.com.
JNA گالری در برگاموت استیشن آرت سنتر تقدیم می کند. زیبایی حقیقت درون، The Beauty of Inner Truth. نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، رقص موزون رنگ ها بر صفحه سپید بوم نقاشی. شنبه 13 جولای تا اول سپتامبر، 2525 میشیگان اونیو، سویت D4، شهر سانتا مونیکا. 310-315-9502. jnagallery.com.
انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا یا Iranian Psychological Association of America از روانشناسان، مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دانشجویان این رشته‌ها دعوت می‌کند
تا با پیوستن به خانواده بزرگ روانشناسان و مشاوران ایرانی در آمریکا از کلاس‌های آموزشی و جلسات ماهیانه این انجمن بهره بگیرند.
IPAA با داشتن مجوز رسمی از انجمن روانشناسان آمریکا APA و بورد علوم رفتاری کالیفرنیا BBA مجاز به برگزاری دوره‌های ماهیانه آموزش تکمیلی یا CE می باشد.
جهت کسب دانستنی‌های مورد نیاز برای اینترنشیپ‌های روانشناسی و عضویت در این انجمن معتبر با تلفن 310-499-5622 تماس گرفته یا
از تارنمای myipaa.org بازدید فرمایید.
310-499-5622 499-5622.
لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود و ادب فراوان، من لیلا محمدی از شما دعوت میکنم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. یکی از دانشجویان شرکت کننده در جلسه اخیر گروهی از دانشجویان با سید علی خامنه ای از عدم مجازات و معرفی عاملان اصلی تهاجم به کوی دانشگاه تهران در سالهای 1378 و 1388 خورشیدی انتقاد کرده است. به نوشته سایت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، دبیر این انجمن در حضور رهبر جمهوری اسلامی گفته است علارغم اعلام صدور احکام قضایی و رسیدگی به این دو پرونده، یک سوال همچنان در ذهن دانشجویان باقی مانده و آن اینکه چرا هنوز عاملان اصلی تعدی به حریم دانشجویان و جوانان که با ظلم آشکار حرمت لباس خدمت به نظام را هتک کردند به مردم معرفی نشدند. مصطفی دینی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران اضافه کرده حتما شما هم می دانید که تنها نتیجه این پرونده محکومیت شماری از دانشجویان بوده است. در 18 تیر ماه 78 و 25 خرداد ماه 88 کوی دانشگاه مورد حمله خشونت آمیز نیروهای پلیس و لباس شخصی ها قرار گرفت که به آسیب دیدن شدید تعداد زیادی از دانشجویان انجامید و تا کنون حکمی علیه هیچ یک از آمران حمله به کوی دانشگاه در ایران صادر نشده است. برخی چهره‌های فرهنگی به صدور مجوز تأسیس دانشگاهی بین‌المللی به نام دانشگاه ایرانیان برای محمود احمدی نژاد اعتراض کردند. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین جلسه خود در دولت فعلی ضمن تقدیر و تشکر از 8 سال فعالیت احمدی نژاد در این کشور به اتفاق آرا مجوز تأسیس دانشگاهی را در تهران به وی اعطا کردند. مجوز تأسیس این دانشگاه برای شهر تهران صادر شده و نام آن دانشگاه ایرانیان خواهد بود. احمدی نژاد در گفتگویی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام شود توسعه علمی کشور است که من می‌خواهم وارد این بخش شوم و برنامه من تأسیس دانشگاه بین‌المللی است که حتی از خارج از کشور نیز دانشجو می‌پذیرد. نیروهای نظامی ارتش سوریه کنترل منطقه خالدیه در شهر کلیدی هومس را بار دیگر در دست گرفتند. تصاویر ویدئویی که از سوی رسانه‌های خبری بی بی سی و رویترز منتشر شده، صحنه درگیری میان دو طرف درگیر در سوریه را نشان می‌دهد. نیروهای نظامی دولت سوریه منطقه کلیدی مرکز شهر هومس که از مهمترین پایگاه‌های نیروهای مخالف بشار اسد به شمار می‌رفت را امروز در کنترل خود درآوردند. شهر هومس یکی از مراکز درگیری و جنگ داخلی در کشور سوریه طی بیش از 2 سال گذشته میان نیروهای نظامی اسد و مخالفان مسلح این کشور بوده که به تخمین سازمان ملل متحد این جنگ بیش از 100,000 کشته بر جای گذاشته است. کاترین آشو مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به مصر سفر کرده با عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش، محمد البرادعی معاون رئیس جمهور موقت و نبیل فهمی وزیر امور خارجه دولت موقت این کشور دیدار و گفتگو کرده و از مقامات مصر خواسته از رویارویی با هواداران اخوان المسلمین که از محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر حمایت می‌کنند دست بردارند. دیدار خانم آشتون از مصر در حالی صورت می‌گیرد که در جریان مقابله ارتش با طرفداران مرسی در روزهای اخیر دست کم 80 نفر کشته و عده زیادی مجروح شدند. و حرارت هوای لس آنجلس امشب به 60 درجه فارنهایت می‌رسد و فردا دمای هوا در گرم‌ترین ساعات روز 76 درجه فارنهایت خواهد بود. این بود گزیده خبرهای این ساعت. با ما همراه باشید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من جمعه تماس گرفتم خدمتتون ولی متاسفانه قطع شد. راجع به رشتم باهاتون صحبت می‌کردم.
جانم بفرمایید.
من همیشه گفتم من HR رشتم HR منیجمنت 20 سالمه و امسالم از اپلای می‌کنم واسه یونیورسیتی و ترانسفر می‌کنم سال دیگه. ولی یه چند وقتی یه سری اتفاق افتاد که باعث شد که فکرم واقعا میگه این رشته نمیخوام بخونم و الان میخوام رشتم عوض کنم ولی اینه که واقعا نمیدونم میخوام چیکار کنم.
خب آخه عزیز من اولا با هم حرفا اون رو زدیم ولی حالا اگه شما معتقدید شما نمیدونید چیکار میخواید بکنید به رشته که علاقه مندید میرید میخونید. شما گفتم رشته که انتخاب کردید یه شغل رشته به اون صورت نیست، یه شغلیست که آدم ها میتونن با 10 جور لیسانس مختلف توی همچی کاری شرکت کنن، از بیزینس گرفته تا حقوق لا گرفته تا روانشناسی گرفته تا رشته های مختلف متفاوت. پس بنابراین شما یه شغلی انتخاب کردید، بعد این احتمال وجود داشته که از طریق اون شغل شما برید و برای خودتون به هر حال رشته مناسب و مرتبط با اون پیدا کنید. شما را میتونم بفهمم، ولی الان به من بگید شما خودتون چه چیزی رو دوست دارید. اون دفعه یه اشاره کردید به این که میخواید از نظر مالی خوب باشه، بیشتر رشته های درآمد دارن که به شما میتونن بگن با یه لیسانس فرض کنید از 40-50,000 دلار تا 150,000 دلار بسته به این که یا که کجا هست و چه رشته‌ای هست و چقدر خوبید در اون. حالا خودتون چی دوست دارید که شما نمیدونید که کسی دیگه که نمیدونه عزیز؟
نه منظورم یعنی که آره مالی مهمه ولی نه اونقدر. بیشتر هم خواهی یه رشته باشه که بیشتر استرس خیلی نداشته باشه، اونقدر میدونین خیلی پرشور نداشته باشه.
آخه عزیز ببینید، این حرف حرف درستی نیست، به این معنا که درست است که برخی از کارها استراب و استرس زیادتری داره یا پرشر داره، ولی 80-90% کارها استراب و استرس یا پرشری نداره. مهم اینه که من ویژگی روانی خودم چیه. من اگر یه آدمی هستم که به هر حال ویژگی روانیم کسیست که از حوادث و اتفاقات فاجعه میسازم، استراب و استرس جز وجود منه، مشکل رو باید اونجا حل کرد تو کار. بله، به حالا وسط احتمالا فکر کنم 2000 کار که در امریکا هست، شما حالا بیاد 100 تا یا 200 تاش که استرس داره دنبالش نرید، ولی 1800 تاش که هست، علاقتون به چی؟ آخه ملاک انتخاب شغل که نمیتونه باشه مسئله استراب و استرس عزیز. یعنی شما از یه جای شروع که درست بس که بگید فرض کنید که زیبایی این آدم برمیگرده به مثلا ناخوناش، آخه بله، ولی آخه بقیه صورتش چی، بدنش چی؟ بعد ماجرای ناخون خب یه کارش میشه کرد. شما برگردید سراغ این که نگید چی نمیخواید. شما من بگید که اون چیزی که دوست دارید و میخواید چیه.
راستش من هیومن ریسورسز خیلی دوست داشتم، یعنی واقعا اینکه مثلا
باز رفتید هیومن ریسورسز، باز شغل عزیز رشته ببینید، هیومن ریسورسز آخه این که رشته تحصیلی نیست. حتی اگر یه جایی براش درست شده برای که بخوان آدمی رو برای اون کار پرورش بدن، شما چه چیز، چه نوع درسی رو، چه نوع رشته‌ای رو دوست دارید، یا آخر کار بگید چه نوع کاری رو. ولی کار هیومن ریسورس و اینا از بسته به این که شما توی مؤسسه کوچیک کار میکنید یا بزرگ، دو تا کار عکس هم دارن.
مثلا من تو ریاضی خیلی خوبم، تو فیزیک خیلی خوبم، ایکان بیشتر، ولی مثلا تو ساینس مثل بیولوژی یا اینجور چیز خیلی خوب، اوکی ای میگنم، ولی خیلی اینترستد نیستم تو. ولی واسه همین
میشه ازت یه خواهشی بکنم، هی نگو چیه نمیخوای؟
بله
ببین اون نگاه کار خراب میکنه. یعنی اصلا به تو برگشتن گفتن چی میخوای، تو که نمیتونی بگی خورش نمیخوام، کتلت هم نمیخوام، کباب هم نمیخوام، نونم نمیخوام. نه خب چی میخوای؟ ولی که اون از اون طریق دلیلت همینه، اشکال همینه، چون یه آدمی هست که میخوای تصمیم نگیری، یه آدمی هستی که سه تا مشکل جدی داری، یک از اشتباه میترسی، دو از شکست میترسی، سه از حرف مردم. خب آدم از با در میاد، مشکل اونجاست. علاوه ما تو دنیایی هستیم که آدم میتونه رشته‌اش عوض کنه. اون روزم گفتم الانم میگم، شما لیسانس تو بگیر، با گرفتن لیسانس 98% رشته‌ها رو بخوای دوره فوق لیسانس دکترا بری درش برود باز. بعضی از اوقات مسئله و مشکل هست، ولی به هر حال آدم بخواد رشته و شغلشو برای 40 سال عوض کنه که خب این کارو میکنه. الان اینکه تو ریاضی و تا تو فیزیک خوبی بسیار خوب، ولی آیا شغلای مربوط به ریاضی و فیزیک رو دوست داری؟ اینا رشته های فراوونی کنارش هست، از مهندسی گرفته تا کارهای تحقیقی گرفته تا هر چیز دیگه.
تا حدودی
یعنی خیلی اوکیه. خب حالا چه چیزی دو فرض کنی تو الان 100 نفر ایستادن شغلی دارن، 5 تا شغلی که تو فکر کنی دوست داری داشته باشی چیه؟
حقوق خیلی دوست دارم، وکیل، منیجمنت، تاکر که تو کار منیجمنت باشه.
Very good. سب کن همینجا بیست.
Okay.
یک، تو اولین کاری که باید بکنی باید یه لیسانسی بگیری، بهترینش زبان انگلیسیه، دومش میتونه روانشناسی باشه، سومش میتونه جامعه شناسی باشه، چهارمش میتونه بیزینس باشه یا حتی اکنامیکی گفتی که دوست داری، و با این لیسانس تو بگیری. بعد از اینکه لیسانس گرفتی بری تو دانشگاهی که ترکیب این دو تا داره، الان بسیاری از دانشگاه‌های معتبر و خوب هستن 4 ساله به تو هم MBA میدن هم JD میدن، یعنی هم دکترای حقوقت رو میگیری هم مصرف بیزینس ادمنستریشن تو میگی، 4 سال ترکیب کردن، دو تا 3 ساله و 3 ساله 6 ساله رو دقیقاً کردن 4 سال، از هاروارد داره تا جای دیگه. خب پس حل شد. شما الان این دو تا رشته‌ای که دارید فان کامبینیشنش میتونید داشته باشید، ولی شرطش اینه که یه لیسانسی بگیرید تو این رشته‌هایی که اشاره کردم با نمرات خوب، بعدن امتحان الست تو بدی بری تو دانشگاه، یا امتحان جیمت تو بدی، امتحان جیمت و الست و دوتاش رو با GRE ستا رو امتحان بدی، مخصوصا با توجه به اینکه فیزیک و ریاضیت خوب نمراتت میره بالا، میتونی بری یه دانشکده‌ای که هر دوتا رو با هم بخونی و خلاص. من دیگه نصب کن، اشکال این دوتا چیه؟ ببین همینجا نرو عزیز، ببین تو نمیتونی بری توی رستوران در حالی که تصمیم تو گرفتی چلو که آب خیلی بهتره، بعد بگه البته دارم فکر میکنم که مثلا فلان خورشتم بد نیست، خب گیر میافتی دیگه.
نروس هم میکنه که باید این کار انجام بدم یا
این که
من همینطور ادامه بدم.
من باور نمی کنم تو رو عزیز، تو نروس اولا هستی، نروست نمی کنه. بعد از اون من و تو تقریبا به این نتیجه رسیدیم، چون اگر با کسی صحبت میکنی نه که بگم با تصمیم گیری، به این نتیجه رسیدیم که اون رشته های هیومن ریسورس و نمیدونم HR و اینا شغلن و میتونی همه گونه به اینجا برسی. بعد خودت برمیگردی میگی دو تا رشته‌ای که بیش از همه توجه من جلب می‌کنه حقوق است و بیزینس. منم میگم خوشبختانه این دو تا ترکیبش هست. الانم میتونی بری لیسانس بگیری تو 5 تا 6 تا رشته مختلف که من به تو گفتم. همش هم پایه‌های خوبی برای اون کار بعدیت داره. تموم شو رو اصلا از نظر من تو اصلا مشکلی نداری. مگر اینکه بخوای بازی در بیاری. یعنی کفشتو پوشیدی هنوز میگی مثلا حالا چه اشکال داره دادم تو عروسی بدون کفش بره؟
اوکی.
یعنی اینقدر داری بهانه میگیری عزیز، و بعدم اصلا دو ماه که سهله، تا ای 2 ساعت هم وقت داشتی تکلیف روشنه، برای نمیخوایی که کاری بکنی که دیگه غیر قابل برگشت باشه. تو اصلا میری یه لیسانس میگیری، تمام اون رشته‌ای گفتم کاملا به درد حتی همون دوتا شغل قبلیت هم میخوره. تو جامعه شناسی بخونی، روانشناسی بخونی، بیزینس بخونی، همه اینا میتونی بری توی HR یا میتونی بری توی هیومن ریسورس، هر رو
توش.
یعنی اصلا چیزم عوض نشده، ولی اون رشته‌ای که داری میخونی رو من باش به دلیل این که مستقیما تو رو تو اون وضع میذاره، خودت هم الان دو دلی و میخوایی به همش بزنی، درست نمیدونم. بلا با اون لیسانسی که داری میتونی فوق لیسانس و دکترهای مختلف رو بری، مخصوصا اون دوتا ترکیب اولی که خودت خواستی دیگه، از این بهتر چی؟ مواظب خود باش.
ممنون.
اگر حرفا برات معقول و منطقی هست عزیز، همینو عمل کن. ببین ما تو زندگیمون قراره در شرایط آروم تصمیمونو بگیریم، اوضاع رو ارزیابی کنیم، بعد پاش بیستیم، مشورتو تو کردی، فکراتو در این زمینه بکن، انتخابت بکن، و بعدا بی خودی فکر نکنی یه چیزی داره از دست میره. آدم که نمیتونه بره توی رستوران بگه حیف اگر چلو کباب خوردم، چلو خورشت و نمیدونم آش رشته و بعدم مثلا سالاد فلان هم حیف. خب اینجوری که آدم حریصه دیگه، اون وقتی میخواد همه رو بخوره، و روزی که خواستی همه رو بخوری خودت خورده میشه. به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات.
مرسی مامان.
بای عزیز. شنگون اجمن با ما باش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
JNA گالری در برگاموت استیشن آرت سنتر تقدیم می کند. زیبایی حقیقت درون، The Beauty of Inner Truth. نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، رقص موزون رنگ ها بر صفحه سپید بوم نقاشی. شنبه 13 جولای تا اول سپتامبر. 2525 میشیگان اونیو، سویت D4، شهر سانتا مونیکا. 310-315-9502 jnagallery.com.
لوازم منزل، آشپزخانه، رستوران و آفیس خود را با ارزان‌ترین قیمت و کیفیت مناسب در سانتا مونیکا نایلیسنس ان آب تهیه نمایید. 11550 سانتا مونیکا بولوارد روبروی سانتا مونیکا گلدکاشر مارکت. تلفن 310-444-9026.
انتخاب مرغوب ترین نگین، زیباترین طرح، بهترین ساخت و شیک ترین ست جواهر فقط در جفریز. به مدیریت آقای بیژن جواهری، نسل سوم از خانواده خوشنام جواهری، در 157 بیولی درایو جنوبی در بیولی هیلز. در جفریز ما خریدار ساعت و جواهرات شما هم هستیم. اعتبار، سلیقه و اطمینان در جفریز. آقای بیژن جواهری، 310-278-8485.
تناز جون، دیروز یه تصادف خیلی شدیدی داشتم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
سیما جان، خدا بد نده عزیزم، این که فکر کردن نداره، برو پیش دکتر الکس اسکندری.
ولی مگه ایشون وکیل امور تجاری و ریل استیت نیستن؟
سیما جان، فکر نمی‌کنی اگه ایشون تونستن بر علیه شرکت‌های بزرگ آمریکایی قدم بردارن و پیروزمندانه از دادگاه آمده باشن بیرون، بتونن پرونده‌های آسونه یک تصادف رو به راحتی برای تو جلو ببرن و حقوق تو رو به آسونی از شرکت‌های بیمه بگیرن؟ بیا عزیزم، تلفن 24 ساعتشون رو یادداشت کن، 1-855
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. ممنون از وقتی که به من دادین. من سوالی که از خدمتتون دارم اینه که تقریبا من یک سال پیش با یه آقای آشنا شدم که ایرانی نبودن و بعد از 8 ماه ما نامزد کردیم و بعد از 4 ماه بعدش که خیلی هم قرار گذاشته بودیم برای کارهای عروسی و اینا، اینجور کار رو انجام دادیم، حتی جا هم گرفتیم، مهمونامون هم حتی دعوت کردیم، ولی مشکل ها و مسائلی پیش اومد که هم به حال اونا رو کنسل کردیم، هم نامزدیمونو به حال به هم زدیم.
ببخش عزیز، شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالم هست، ایشونم تازه شد 36 سالش.
و شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی شما در کانادایید؟
حدود 17 سال.
این آقا کانادایی هستند یا کانادایی؟
کانادایی.
اون وقت به من بفرمایید که چرا تصمیمتون برای ازدواج رو به هم زدید؟ دو تا دلیل اول و اصلی چه بود؟
ایشون کلا ما توی دوره‌ای که با هم حالا دیت می‌کردیم و آشنا بودیم و اینا، بعد از 2-3 ماه خب یه مشکلای پیش اومد، مثل خب خیلی رابطه‌های دیگه هی قرار می‌ذاشتیم که یه کاری رو انجام ندیم بدیم، تا یه اندازه‌ای هم همیشه یه ذره یه موقعی خوب پیش می‌رفت، باز دوباره بعد از چند هفته یه ماهی دیگه پیش می‌اومد. تقریبا شبی که یا یه روز قبل از اینی که ایشون به من پروپوز بکنن، انگیج بکنیم، ما با هم یه اختلافی به هم پیش اومد که من فکر کردم ایشون مثلا خب دیگه نسبت به این دعوایی که کردیم حالا پروپوز نمی کنن، چون تقریبا هم یه آیدیایی داشتم که چه زمانی قرار بود که اگر همه چی خوب پیش میره عید ایرانی خودمون که حالا سال جدید هستش و اینا تو این ایام باشه، ولی خب چون این اختلاف و به هر حال بحث پیش اومد، من فکر کردم ایشون به من پروپوز نمی کنه، ولی کرد. یه روز بعدش تقریبا به من پروپوز کرد. خب منم خوشحال بودم ته دلم که خب به هر حال میتونیم روی رابطمون کار بکنیم، و هم من اکسپت کردم، هم ایشونم فکر میکرد که حالا نامزد بکنیم و روی این مسائلم کار بکنیم. ما بعد از اینی که حالا نامزد کردیم و تقریبا با هم مووین کردیم که دیگه با هم باشیم که داریم کار عروسیمون رو انجام میدیم. از زمانی هم که با هم مووین کردیم مشکلاتمون هم بیشتر شد، یعنی تو این 3 ماهی که با هم زندگی میکردیم و کارهای عروسی رو انجام میدادیم متوجه شدیم که یعنی حالا هم من هم ایشون که اختلافاتمون هم زیاده، هم بلد نیستیم که چطوری اصلا با مسائل برخورد بکنیم. خود من مشکلی که داشتم و ایگنور میکردم سالها و به هر حال به این نتیجه رسیدم که این مشکل منه و تا قبولش نکنم و دنبالش برم این تا آخر عمر رابطه های دیگه هم خراب میکنه. من مشکل انگر منیجمنت دارم، یعنی عصبانی که میشم لول 1 در عرض 1 دقیقه میشه لول 10. بر همین خب اولش دنای میکردم یا میگفتم خودم حل میکنم و این یکی از تنها مشکلاتی که ایشون با من داشت عصبانیت و لول انگر من بود که حالا منم قبول کردم، همیشم از ته دلم میخواستم که این درست بشه و رفتم دنبال تراپی، ولی اون تراپیستی که با من کار میکرد تراپیست نمیگم خوبی نبودن، خیلی سطحی بود. من چند جلسه میرفتم همش یه ساعت میشستم حرف میزدم میومدم بیرون، باز فردا که چیزی پیش میومد ریزالت یعنی چیزی نبود که از اون تراپی ها میتونست کمکم بکنه. ما هم در کنار اینی که خب این اختلافاتمون هم بود داشتیم کار عروسیمون هم میکردیم، خانواده هامون خب به هر جاهای مختلف دیگه
غیر از این هم مسئله داشتید؟ شما سی دی یا دی وی دی انگ خشم و عصبانیت منو نشنیدید یا ندیدید؟ نه
چرا، من تمام سی دی های شما رو حالا متاسفانه شاگرد خوبی نبودم یا نمیدونم چرا همه رو هم خریدم، همه رو هم دارم، همه رو هم تو ماشینم هم هست که تو رانندگی که میکنم گوش بکنم، گوشم کردم ولی خانوادگی هم هست مقداری که من پدرم هم این مشکل عصبانیت
خب اینا که عزیز نصب کنید. شما قبل از اینکه با اون روانشناس کار بکنید سی دی رو شنیده بودید یا بعدش؟
بله من اصلا قبل اینکه این رابطه رو شروع بکنم از پارسال سی دی های شما رو گوش
خب
کردم.
شما وقت به من صبر کنید. اگر شما فرض کنید به این نتیجه رسیدید که خشم عصبانیت شما زمینه ارثی داره، خب در این صورت موضوع دو تا جنبه داره. یکی اینکه احتمالاً برای آروم کردن اون سیستم شما قرار دوا بخورید و دوم قرار بوده که یه اصولی که من در اونجا شرح دادم و شما رعایت میکردید، نه اینکه خودتون از عهده تمام کمال برمی آمدید، ولی به گونه ای که شما الان دارید از اون روانشناس طلب کارانه صحبت میکنید اصلا شما قرار نبوده بشه همچی اجازه میدادید که برید بشینید هیچی نگید و بیایید.
نه میگفتم این نه
نه نه حرفو میذارید، نه من نمیگم حرف نمیذارید، حرفی که مشخصا تکلیف شما روشن کنه، یعنی این بله. ماجرای عصبانیت شما از کجا میاد
و... نه متاسفانه ایشون اونطوری نبود. مثلا من میرفتم میگفت مثلا آخرین دفعه که با هم دعوا کردیم کی بوده، منم باید یه مثالی رو میگفتم هم که اینو توضیح میدادم تا بگم چی شد و من چی گفتم اون چی گفت و اینا. خب یه ساعتمونم تمام
شد. خب شما آدم توصیفی هستید عزیز، شما ببینید الانم خیلی حرف زیادی با من نزدید و بس. اگر یه روانشناس جلوتون نگیره گرفتارید. حالا یه موضوع عصبانیت شما بود، دومین مشکلی که او در شما میدید چه بود؟
اون تنها مسئله ای که باعث به هم خوردن هم نامزدی هم اینطوری عروسی و همه اینا به خیلی هم سریع شد، یعنی در عرض یه روز دو روز همه چی به هم زده شد و اینا. ایشون فقط میگه که من قول به زیاد دادم که درستم میگه، از اول بعد 2-3 ماه که اینجوری به حال مقداری اختلافات پیش اومد من همیشه در حال تکرار کردن این عصبانیت هم بودم، همیشه هم در حال قول دادن و اینا بودم، ولی خب ایشون به من میگه که تو من با همه چی تو حاضر بودم کنار بیام ولی خب این عصبانیت نرفتی دنبالش. منم میگم خب رفتم تراپی هم رفتم، حالا شاید باید اینا ادامه پیدا میکنم، قرص هم رفتم، دکتر به هم قرص داد ولی پیش تراپیستی که رفتم قرص رو بهش دادم تراپیست هم گفت نخور قرص و بیا بیشتر همین تو مشکلی نیست که با قرص باشه، باطن تراپیه بیشتر. برای همین دکتر روانشناس
سب کنید
حتی فامیلی داکتر به من قرص داد.
نه حالا اون بذارید کنار.
حالا
سب کنید سب کنید. شما از ایشون چه شکایتی دارید؟
من راستش آقای دکتر اگه بخوام بگم من از ایشون هیچ شکایتی ندارم. من تقریبا یکی از بهترین چیزی که تو زندگیم پیش اومد ایشون بوده و تنها دیگه بهترین چیزی هم که از دست دادم ایشون بوده. من هیچ گله شکایتی از ایشون ندارم. فقط تنها سوالم یا گلگیم یا خیلی ناراحتی الانم اینه که من تقریبا 20 روز پیش عروسیمون به هم خورد، نامزدیمونم که به هم خورد. من به ایشون خواهشی که کردم اینه که چون من اسممو نوشته بودم برای یه اینتنسیو و سمیناری که فوکسش رو همین این انگر منیجمنت بود که تمام این ویکند گذشته بود، تراپیستمو عوض کردم و به ایشون گفتم که خب من خیلی ناراحت شدم وقتی عروسیمون به هم خورد، مهمونا از جاهای دیگه می اومدن، تیکت بود و به هر خیلی پرشر روم بود که هر کاری بکنم یه عروسی به هم نخوره. ولی وقتی که دیگه شروع کردیم به کنسل کردن چیزای عروسی، من به ایشون گفتم قبلش خب من اصرار داشتم این چانس رو به من بدی یا به این رابطه بدی ولی عروسی هم به هم نخوره. ولی الان که میبینم دیگه داره عروسی به هم میخوره، پرشر خودم هم اومد پایین. گفتم خب من رابطم با شما خیلی مهمتر از این عروسی، عروسی میتونه یه سال دیگه هم پیش بیاد، حالا بیا به من این چانس رو بده یا به این رابطه این چانس رو بده. من تراپیستم هم عوض کردم دیگه، پرشر عروسی و تاریخ و اینا هم نیست. هر کاری دیگه من کردم ایشون راضی نشد. یعنی
شما کاری نکردید؟
نه، یعنی که تراپیستم رو عوض کردم، برای این سمینار ساین اپ کردم، حتی گفتم اگه نمیخوای با هم زندگی بکنیم میتونی جای دیگه داشته باشی. یعنی هر کاری میخوای بکن ولی این چانس رو من بده، چون این دفعه قول من دیگه در حد یه حرف نیست.
شما از کجا مطمئنید با قولتون میتونید نتیجه رو بگیرید؟
نه یعنی میخواستم بهشون میگم دیگه این دفعه مثل دفعه‌های گذشته نیست که من واقعا فقط یه قول بدم. چیزها رو عوض کردم، تراپیستم رو عوض کردم، هم کردم
شما میچرخید با سراغ تغییرات نه عزیز، آخه چه دلیل داره او بپذیره؟ یعنی اگر
نپذیرفتن دیگه بله. حالا من هر کاری کردم که بهشون ازشون بخوام، حالا به هر حال چون واقعا این انگر خودم برای خودم یه چیزیه که باید حلش بکنم و شروعم کردم، ولی رابطه‌مو با ایشون نمیخواستم به هم بخوره. یعنی واقعا میخواستم که
آخه عزیزم
برای آخرین بار این چانسو به هم بده یا به این رابطه بده،
یعنی
که به هر حال نشد.
نه صبر کنید.
حالا من سوالم
صبر کنید. شما هی میگید من همه این کارا رو کردم و میکنم و خواهم که شما چه عصبانی میشید. عصبانیت که دست خودتون بود. حالا هیچ کس عصبانی نمیشه.
من بله دیگه نمیدونم چرا میشدم.
نه چی عصبانی نمیدونی
عصبانی میشدم ولی
آخه عزیزم
کنترلم از دستم میرفت در یه دقیقه بعد دوباره.
خب شما
الان پشیمونم. الان بعد از این مدت ها که 20 روز من فقط کارمو گذاشتم، نه اینکه کارمو بذارم کنار چون کارم دست خودمه، واقعا تو این 20 روز که دیگه الان شد یه ماه تقریبا، هفته دو بار دارم میرم تراپی، این سمینار 3 روزه رو رفتم، سیدیای شما رو دوباره مال خشم و عصبانیت رو یه چند ماهی بود گوش نکرده بودم، پارسال گوش کردم، دوباره گذاشتمش تو ماشین. یعنی واقعا این دست خودم خیلی 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 جدی دنبالش هستم، وقت دارم میذارم که این مشکل عصبانیت رو حالا هرچی که هست، خانوادگی ژنتیکی هرچی که هست، وانس فور آل واقعا به صورت درست باهاش کنار بیام. و از ایشون هم خواستم که به هر حال این چانس رو بده که ندادن. حالا ولی من سوالم از شما اینه که من قراره که ایشون رو فردا ببینم برای یه مقداری چیزای دیتیلز تر کارامون و اینا، میخوام بدونم که اصلا اصرار من به اینی که ایشون دوباره برگرده و یه بار دیگه این چانس رو حالا به هم دیگه بدیم، آیا این اینقدر پافشاری من درسته یا اینی که وقتی یه رابطه به این حد میرسه که به هم میخوره یا اینقدر در حال چیزای بدی هم توش بوده، بی احترامی یا از طرف من البته، اینقدر خشم اینقدر اینا، آیا اینجور چیزا اصلا چون هر موقع با ایشون صحبت میکنم خیلی میره سراغ گذشته و اصلا من نمیدونم چیزی که به اینجوری خراب میشه قابل درست کردن هست. این که آدم بهتره که بروی خودم رو کار کنم و با یه کسی دیگه آشنا بشم، واقعا این سری جدید بهتر شروع کنم.
نه ببینید عزیز، شما حرفی که به این آدم میزنید فقط تنها این حرفی که ممکنه مفید واقع بشه، نه در جهت آنچه که شما به دنبالش، حرف شما این است که من درم میرم این مشکلمو حل میکنم، هر وقت حل کردم به زنگ میزنم میام سراغت. شما نمیتونید بهش بگید که من درم این کارا رو درست میکنم، تو بیا همکنون به من یه چانس و فرصت دیگه بده. من نمیگم این حرفو نزنید، ولی احتمالاً کار نمیکنه و این دفعه همه چیز رو هم خرابتر میکنه، چون شما نوع استدلال رو نگاهتون عزیز نگاه چونه زدنه. شما اصلا آدم واقع بینی نیستید، یعنی شما اصلا مسئله رو نمیپذیرید، شما همیشه در حاشیه مسئله دارید حرکت بگید، چون نوع گفتگوتون با من رو متوجه هستم. بنابراین شما تنها حرفی که اگر این آدم فکر میکنید فرد بسیار مناسبیست برای شما، که من شک دارم، ولی که همینقدر که با شما تونسته اینجوری کنار بیاد جای گفتگو داره، اون کیه؟ یه کانادایی در کانادا با یه دختر عصبانی ایرانی، نمیفهممش، ولی فرض رو بر این میگیریم که ایشون خوب است برای شما و خوب است برای خودش و شما. تنها حرفی که شما میتونین بزنید این است که هر وقت مشکل خشم و عصبانیتم حل کردم میام سراغ تو، ای تو دلت خواست به من زنگ بزن با هم باشیم، اگر تو دلت میخواد من میتونم این کار کنار تو انجام بدم، ولی اگر نمیخوای من هر وقت حالم خوب شد به تو زنگ میزنم تا اگر خواستی اون موقع منو بپذیر، اگر نکنه. ولی من مطمئنم شما تا دلتون اصلا همچی چیزی رو قبول ندارید، برای که حرف شما این است که من خب دیگه عصبانی نمیشم و این حرفتون درست نیست، برای اینکه شما اصلا از اون واقعیتی که ببینید شما خطر داره نامزدی و ازدواجتون به هم بخوره باز دوباره عصبانی میشدید. اصلا تعجب آوره، یعنی آدمای بسیار عصبانی، من بیمار روانی داشتم توی شرایط خاص عصبانی نمیشه، بلکه میدونسته خیلی به ضررش است و سخت و سنگینه. شما بهتون بگن اگر روی این بچه دست بلند کنی بچه تون رو میگیریم، هرگز نخواهیدید. باز دو مرتبه بگی بهش مثلا گفتم اینقدر آب نبات نخور، خور زدم پشت دستش جلوی پلیس، یا میدونستم گزارشش ممکنه بره، چی دیگه باقی میمونه؟ نه شما اون استدلالایی هم که برای من کردی تو یه ذره شنیدم عزیز، حتی انتقادی که به اون روانشناستون داشتید نشون میده، یعنی شما یه جوری موضوع رو خارج از خودتون و در حاشیه میبینید، اصل مسئله رو بهش توجه نمی کنی. منم
نه من میدونم اصل موضوع منم، اصل مشکل و موضوع من بودم.
نه این فایده ای نداره، نه صبر کنید صبر کنید، اصل موضوع شما این، چرا عصبانی شدید وقتی موضوع اینقدر مهمه؟
دیگه مثلا یه کاری میکرد یا یه چیزی پیش میومد، من البته میگم اینجوری نیستم که بگم حالا یه چیزی بودش من یه دفعه شروع میکردم به جنگ و دعوا و در، خب ایشونم دیگه آخر سر یا این چند ماه گذشته مثلا که میگم من وقتی با هم مووین کردیم، حالا نمیدونم به قول خودش میگه من اوایل خیلی تحملت کردم دیگه منم صبرم اومد پایین، برای همین مثلا یه چیز کوچیک که من میگفتم ایشونم دیگه یه چیزی میگفت و جواب و اینا میداد، بعد مثلا یعنی یه جوری هر دومون انگار که
دید آخر کار از سراغ تقصیر ایشون.
نه یعنی
عزیز من اصلا میگفت میفهم چی میگی، میگفت قبلا من بهش میگفتم خفه شو، میگفت چشم، حالا میگم خفه شو، میگفت خودت خفه شو، من دعوا میکردم، فرقی نکرده در ماجرا.
نه بله من اینی که بهشون هم گفتم از اینی که من 100% حتی نه 99% مشکل عصبانیت یا این حدی که به حال نامزدی و عروسی اینطوری به هم خورد همه رو میدونم گردن خودم، یعنی گردن
فرقی
این عصبانیت
فرقی
که من دارم.
نه عزیزم این حرفا اصلا معنی نداره، اگر اون آقا من صحبت کردم گفتم این خانمو ولش کن.
خب من دنای نکردم، این خودش خود
مسئله نه اصلا
قبول کنه مشکلش رو بره دنباله.
نه شما دنبالش نرفت، مشکل شما مشکلی بوده که روزی که قبول میکردی فرداش دیگه نباید عصبانی میشدی. الان شما باز میندازید گردن اون که من
واقعا سطحی بوده، من همیشه قول میدادم از همه دلم هم میخواد ولی نرفته بودم اینجوری. الان
چه فرقی داره که
هفته دوبار تراپی شما نه سمینارا اینجوری رو برم؟
اوکی حالا تنها شما از من نظر خواستید عزیز.
بله حالا من
نه تن تکلیف روشنه. من گفتم به شما باز چرا رو مرتبه دارید چون دوست ندارید باز به این همون بازی رو در میارید. شما به این آدم میگید هر وقت خوب شدم میام سراغت، دلیل نداره. اگر الان میپذیرتون پیش بگید ولی اصرار نکنید چون تازه بدترش میکنه.
بله حالا من اصلا به جواب ایشون کاری ندارم. من از نظر چیزی که با شما میخواستم مشورت بکنم اینه که اصلا رابطه های اینطوری که اینقدر به هر حال مشکلایی توش پیش اومده، یعنی خیلی
من نمیدونم اینجوری
بالا پایین بوده، آیا اصلا اینجور رابطه ها
معلوم نیست
صلاح هست که دوباره؟
من نمیدونم عزیز. ببینید من چیزی راجع به ایشون نمیدونم، مثلا از ابتدا برای ایشون شک دارم که برای چی اومدن تو این رابطه و موندن، اونو نمیدونم. ببینید باز الان شما موضوع خودتون رو گرفتید سراغ یه بحث دیگه. شما میدید حرفی چی میزنین؟ اگه اون رابطه تموم شده است پس من مسئله عصبانیت هم حل نکنم. شما نمیخواید قبول کنین عزیز اول 100% مسئله و مشکل شما با خودتون، با او و با دیگران عصبانیتتون، اینو حل کنین بعدن ببینید چه میکنین. بی خودی هم نگید حالا من اصلا به خاطر او برم یا نرم، به خاطر چه فرقی میکنه؟ الانم دارم به شما عزیز من، عزیز من،
نه
عزیز من، عزیز من، نکنید این بازی رو. من دارم به شما مشخص گفتم، بهش میگید منو میپذیری بپذیر، نمیپذیری هر وقت خوب شدم بهت میگم تموم شد.
خب میخوام بدونم اگه ایشون اصلا منو پذیرفت
خیلی خوب، حالا پس دیگه دیگه بهتر دیگه. شما چیزی
اصلا این دور رابطه ها خوبه؟
خب حالا ببینید ببینید نه خب بی خود نیست، کاملا حق داشتم. شما
حتما خوبی نیست،
نه همش بی خوده، حتما خوب نیست عزیز. اینجوری به دنیا نگاه نکنید. شما هر وقت ولتون کنم باز یه چیز تازه در میارید. شما خیلی مسئله عصبانیتتون جدیست، برای اینکه تو دنیا بر از تازه به چیزی که رسیدی سر اون چیزی که داریدم چونه میزنید. مواظب خودتون باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
Եթե ավտովթար եք ունեցել, ապա նախքան ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելը անհապաղ զանգահարեք Քամրանյա Դիդիի գրասենյակ։ Այստեղ է, որ տարիներ շարունակ Insurance Company-ներից հաճախորդների օգտին 100 միլիոնից ավելի փոխհատուցում են պահանջել եւ ստացել։ Քամրանյա Դիդիի նշանաբանն է միայն հաղթանակ։ Մինչ օրս Յադիդիի գրասենյակը քեյսերի 98% հաղթանակ է արձանագրել։ Քամրանյա Դիդին կպաշտպանի ձեր շահերն այնպես, ինչպես դա կաներ սեփական ընտանիքի պարագային։ Ակսիդենտներից ու մարմնական վնասվածքներից ոչ ոք երաշխավորված չէ, բայց փաստաբան Քամրանյա Դիդին երաշխավորում է դրանց հետևանքով ձեր շահերի լիակատար պաշտպանությունը։ Մի հապաղեք եւ զանգահարեք 818-999-9999 818-999-9999 Քամրանյա Դիդի փաստաբանական գրասենյակ։ Քամրանյա Դիդի, միայն հաղթանակ։
Yetsy Betsy Spider Vane climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Yetsy Betsy Spider Vane will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71
JNA Gallery در برگموت ستیشن آرت سنتر تقدیم می کند. زیبایی حقیقت درون، The Beauty of Inner Truth. نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، رقص موزون رنگ ها بر صفحه سپید بوم نقاشی. شنبه 13 جولای تا اول سپتامبر. 25-25 میشیگان اونیو، سویت D4، شهر سانتا مونیکا. 310-315-9502 jnagallery.com
670 AM Los Angeles.
شا شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که در روز یک شنبه 25 آگست در المپیک کلکشن دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 بعد از ظهر، دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، و 7 تا 10 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و انتخابات. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان ذهن و ضمیر خود را تغییر داد، 1 شنبه 11 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. محل برگزاری کیمیک تیاتر هست. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود و یا میتونید از طریق وبسایت من اون رو از قبل دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟
من خوب
هستم. خوشحالم که مرسی، بسیار عمالی. خوشحالم با تون صحبت میکنم. من 28 سالم از ایران زنگ میزنم. سوالی که از خدمتتون دارم خیلی مختصر شرح میدم، چون فکر میکنم که به هم مربوطه. من حدودا 1 سال پیش شروع کردم به اینکه اپلای کنم برای دوره PhD و پذیرش بگیرم. تو این فاصله از همون ابتدا با یک آقایی آشنا شدم که توی یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا داشتم پست داک می‌کردم و به من خیلی کمک کردم. و بعد مثلا یکی دو ماه از من پرسیدن که تو فکر می‌کنی که اگر ما با هم توی شهر بودیم مثلا این شانس وجود داشت که بخوایم با هم دیت کنیم و این. و منم بهشون گفتم که من اصلا
شما از کجا با ایشون آشنا شده بودید؟ یعنی میشناختید یا فقط به دلیل کارتون؟
نه، از طریق همین که میرفتم دانشجوی ایرانی رو مثلا پیدا میکردم و سوالایی که داشتم و مثلا خواهش میکردم بهشون ایمیل میزدم یا زنگ میزدم و میپرسیدم.
آیا عکسی ویدیویی از همدیگه هم دیده بودید؟
اون موقع این شکلی بود که چیزه، اون موقع این شکلی بود که بعد از این که مثلا یه مدتی با هم حرف زدیم توی فیسبوک از من اجازه خواستن منو اد کردن، از فقط همین فیسبوک.
اوکی، خب. یعنی ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون 9 سال از من بزرگترن.
اون وقت شما رشته تحصیلیتون چیه و ایشون چیه؟
من مهندسی هستش رشتم، ایشون هم بایوفیزیک کار میکنه.
خب، بسیار.
بعدش عرضم به خدمتتون که منم گفتم که من به این سوال نمیتونم جواب بدم، چون تو رابطه راه دور هیچ وقت حاضر نیستم برم و اینکه فکر کنم کار منطقی نیست. من که من هرگز شما رو ندیدم، اصلا نمیدونم که اترکشنی به شما دارم یا ندارم. که اون موقع برگشت گفتش که چیزه، اون موقع برگشت گفتش که خب من گرین کارت دارم و من اگر که تو فکر میکنی این شانس وجود داره من میام ایران که مثلا توی سفری ما همو ببینیم. و من هم گفتم خب بسیار هم عالی و پاشو بیا و اینا، تا اینکه مثلا ایشون در اولین فرصتی که میتونستن بلیط تهیه کردن و خیلی هم تو این مدت ساپورتیو بودن و مهربون بودن و اینا. چیزی که وجود داره اینه که من میدیدم که مثلا 2-3 بار برای خود من سوال پیش اومده بود که ایشون به این سن چطور تا حالا ازدواج نکردن و ازشون پرسیده بودم که آیا تو هرگز ازدواج نکردی و گفته بود نه نکردم. خب ولی یه چیزی، یه حسی درون من به من میگفت که این آدم صادق نیست، داره یه چیزی رو پنهان میکنه. تا اینکه بالاخره من ازش پرسیدم که چیزه، من ازش پرسیدم که مثلا 2 ماه مونده بود به اینکه بیاد، ازش با پافشاری پرسیدم که ببین این من این احساسو دارم و این موضوع چیه. و برگشت گفتش که خب من دلم میخواست این موضوع رو رو در رو مطرح کنم و من فهمیدم که مثلا ایشون ازدواج کردن و 7 سال با یک خانومی داشتن زندگی میکردن.
در کجا؟
در ایران.
ایشون چند سال در امریکا هستن؟
5.
اوکی. بنابراین ایشون ای 5 سال در امریکا هستن، از 32 سالگی اینجا بودن، 7 سال با اون خانم بودن. از چه سنی با اون آدم ازدواج؟
فکر کنم 25 یا 6 ازدواج کردن و اون خانم هم مثلا دوست داشتن تو ایران بمونن.
خیلی وقت اینطوری بوده، چون ایشون قبلش هم مثلا کانادا درس میخوندن و اینا، خانوم یعنی یه مدت خیلی زیادی و مثل این که با هم نبودن اینطوری که میگن.
بچه هم ندارن؟
نه بچه هم ندارن.
خب
بعد من راستش خیلی عصبانی شدم، به خاطر اینکه گفتم خب موضوعی نیست که تو ازدواج کردی، فقط موضوع اینه که تو خودتو محق دونستی. هی به من میگی که من نمیخواستم تو رو از دست بدم، با تو صادق نبودم.
آخه شما رو هنوز به دست نیورده بوده.
خب اینطوری میگفت یه شانسشو نمیخواست از دست بده، احتمالا میگفتش که برای این که مثلا چی بشه. میگفت من اینجا مثلا به هرکی که گفتم که من ازدواج کردم یه بار دیگه حاضر نشده با من حرف بزنه و مثلا چی، و اینکه من دلم میخواست که من احساس کردم که من و تو با هم خیلی مچیم و دلم خواست که مثلا این کارو بکنم که مثلا رو در رو بیام بهت بگم، در من توجیه نمیشد و من رابطه رو کات کردم. تا اینکه و ایشون هم خیلی اصرار کرد، خیلی پافشاری کرد، هی زنگ میزد، هی تکس میزد و من مثلا خیلی واضح بهش میگفتم نه واقعا نمیخوام، واقعا نمیخوام با شما در ارتباط باشم، تا اینکه بالاخره مثلا پا پس کشید و تموم شد این داستان. اصلا تو این مدت خب به من لطف کرده بودم، من این اپلیکیشن فیایی که میخواستم بدم و یعنی قرار این بود که من چون خب از ایران این دسترسی ها وجود نداره از کردیت کارت ایشون استفاده کرده بودم و قرار بود که مثلا این پولو بهشون پس بدم وقتی که دیدمشون، و ایشون اومدن ایران و خب به دلیل پس دادن این پول ما همو دیدیم و واقعیت اینه که من ازشون خوشم اومد مثلا به صورت حضوری. و دیگه دوباره مثلا یه مقداری راجع به این موضوع هم حرف زدیم که مثلا گذشتشون دقیقا چطوری بوده و اینا، و اینکه رفتیم تو این فاصله و در این فاصله مثلا جواب پذیرش من اومد و چند جا پذیرش گرفته بودم و تصمیم گرفتم برم تو همون شهری که ایشون هم دارن درس میخونن، مثلا اون دانشگاه رو به علت اینکه بهترین دانشگاه بود توی انتخابم اونو مثلا اکسپت کردم. و ایشون هم باز دوباره خیلی هی به من کر میکردن و توجه میکردن و دوباره یک بار دیگه پاشدن اومدن ایران، ریسک خیلی بزرگ کردن، یعنی حتی مثلا به ادوایزرشون نگفتن، گفتن من کمرم درد میکنه تو خونه خوابیدم و مثلا اون یه هفته رو پاشدن اومدن که ما دوباره همدیگه رو ببینیم. حالا چیزی که از آقای دکتر من دوچار شک و دودلی بسیار شدیدم در ارتباط با این که میبایست به دیت کردن با ایشون ادامه بدم یا نه.
ببینید عزیز، چون یه ذره وقتم کم، ببینید عزیز، اولا ماجرای ازدواج ایشون باید معلوم بشه، واقعا کی بودن، با کی ازدواج کردن، چرا 7 سال ادامه دادن و چرا تموم شده، یعنی اون یه اطلاعات فوق العاده مهمی از ایشون به شما میده. دو، میشه پذیرفت که بعد از اون همه اصرار شما، نه در مراحل اولیه، نگفتن به شما یک قضاوت غلط از ناحیه ایشون بوده. این که ایشون حتی برای دیدن شما دست به اون کار زدن از یه جهت مثبت به خاطر شما، بعد از اینکه به سوپروایزرشون دروغ گفتن، خودش یه باری از اینکه میتونن ایشون کمی راحت این بازی رو و یا دروغ رو داشته باشن به شما میدن. جنبه مثبت و منفیشو میشه دید، ولی من فکر نمی‌کنم فقط به خاطر اون تنها شما بتونین علیه ایشون به کار بگیرید. یعنی من فکر میکنم که ایشون یه راهی برای نشون دادن صمیمیتش و صفا و به یک اعتبار حتی صادق بودنش در همه زمینه‌ها نسبت به شما داره که اون رو به عنوان یک میس جادجمنتی، یعنی یک تصمیم و یک قضاوت غلط بگذارید. یعنی اینو نیارید تو چارچوب این که مخصوصا البته با اون اطلاعی که ایشون به شما دادن که هر کس که بهش گفتم من ازدواج کردم دیگه نمیخواست منو ببینه، اولا خیلی این حرف باز حتی خوب هم نیست، برای که معناش این است که چقدر دنبال خانما بودید به طور که بشناسید چون و بعد هم رفتن که رفتم. یعنی به من بگید که این مجموعه رو تو چه میبینی؟ به تو میگم یه ذره دقت میخواد. یعنی اگر قرار بود یه رابطه بین شما و ایشون مثلا بعد از 3 ماه یا 4 ماه شما یه تصمیمی در جهت بودن با ایشون میگرفتید، حالا به جای 4 ماه با 6 ماه وقت بگذارید و به جای در حقیقت یه دقت کلی یه مقدار وسواس به خرج بدید که خاطرتون آسوده باشه، موضوعها و مسائل دیگری نیست، ولی در این حدی که شما به من دارید میگید چیزی نیست، یا حالا که شما میگید بعد از دیدار باش ازش خوشم اومده، این که فاصله سنی دارید ولی نه اونقدر که مسئله به اون صورت باشه. ضمناً
ولی برای من بزرگه آقای دکتر، یعنی همش فکر میکنم 3 سال دیگه 40 سالشه.
خب شما هم 2 سال دیگه 30 سالتونه. ببینید شما این لغت 40 رو یه جوری کردید که من یه ذره خجالت کشتم از سن خودم. نه ببینید عزیز، من نگفتم که فاصله سنی شما خوبه، من معمولا 5 تا 7 سال رو میتونم بفهمم. بنابراین فاصله شما که میشه 9 سال اگر عددا درست باشه، یک کمی از اون حد میگذره، ولی با توجه به شرایط ایران و ماجرای تحصیلات و اینای شما میتونه اون رو یه جوری بهش نگاه کرد، یعنی اون رو میشه دید. ولی برای من اگر من بگید موضوع اول تو چیه، موضوع اول من ازدواج ایشونه، برای که اون نشون میده شما با کی طرفی. دومین موضوع برمیگرده به فاصله سنیتون، یعنی برای بابان اشکالات. و سومیش برمیگرده به حرفی که به شما زده که من ازدواج نکردم، یعنی من اونو اینقدر بزرگ و مهم که شما میبینید نمیبینم. گفتم برای که در مراحل اولیه دلیلی نداشته بگه، بعدم شما از یه راه دور با هم یه در ارتباطاتی از این قبیل بودید، بعدم شما حرفتون این است که بعد از اینکه ایشون رو دیدید از ایشون خوشتون آمد. اون موضوع فوق العاده مهمی است. بنابراین اگر با یه نه تنها دقت یه ذره وسواسی در خصوص ایشون رابطه رو ادامه میدید، من باش مسئله ای ندارم.
متوجه شدم. بعد این که من میرم اونجا، خب به من خیلی این آفر رو میده، خب این برای من ترسناکه. من همیشه با پدر مادرم زندگی کردم، بالاخره این که محیط هم رو میخوام عوض کنم و همه اینا یکم فکر میکنم طبیعی هم هست، منو میترسونه. این ترس و هیجان با همه، ولی ترس هم هست. به من مثلا خیلی این آفر رو میده، میگه که خب من میام فرودگاه برات میدارم، بعد تو بیا مثلا خونه ای من، من میرم
بیال میخوام. نه اون کار درست است، اون حتما اشتباه بزرگه.
خب.
یعنی این که شما بگید بیاد شما رو از فرودگاه برداره حرفی نیست، ولی از قبل میگی برای من یه محلی پیدا کن، بعد من یه جای خودم رو میگیرم. ببینید عزیز، شما اگر خودتون رو وارد اون مرحله بکنید، در حقیقت شما یه رابطه خوب رو میتونید خراب کنید و یه رابطه بد غلط رو میتونید به ازدواج تبدیل کنید. من با اینکه بیاد عقب شما هیچ مسئله ندارم، بیاد عقب شما، شما رو ببره، ولی میگید جا برای من بگیرید، و هرگزم موضوعی نیست که من چون از تو میترسم تو دو تا اتاق متفاوت باید بخوابم. موضوع این است که اصلا زندگی من با تو اشتباه بزرگی است. برای که بیاد فرض رو برای این بگیریم که اولا اون خودش چه نگاهی به شما میکنه، دوم آمدیم این رابطه به جایی نرسید، شما بعدا چه توضیحی برای همسر آیندهتون دارید که من از راه رستم یه آدمی که آمده. بنابراین من ماجرا، یعنی اصلا مهمم نیست که این کار برای شما چه هزینه ای داره، برای که فرض رو برای این بگیرید که یه فامیل و یه آشنایی برای شما یه جایی گرفته یا یه مؤسسه این کار رو کرده. بنابراین من در قسمت دومش سخت مخالفم، برای که شما در اونجا خودتون رو وارد یه مسیر راهی میکنید که گفتم ازدواج خوب رو میتونید خراب کنید و ازدواج بد رو میتونید به عنوان ازدواج طلب کنید. بنابراین شما، من فکر نمی کنم رابطتون رو قطع کنید، من فکر نمی کنم این موضوع اونقدر مهمه، مهم هست ولی نه اونقدر مهم. شما اونجا که میایید ولی یادتون باشه چون جدا میشید، چون تنها میشید، یه 20-30% هم در جهت خوش اومدنتون از ایشون باید تخفیف بدید، برای که اینا یه مقدار به دلیل مسائل و مشکلات غربت هست و یا به خاطر اطلاعات و کمکی که ایشون به شما میکنن که اینا بعدن برای زندگی زناشویی اهمیت و ارزشی نداره.
متوجه شدم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم.
در حال مواظب خودتون باشید و یه مقداری هم در این زمینه یه مقدار اطلاعات بیشتر بگید. الان که در ایران هستید من یه 2 تا CD تو این زمینه ها دارم، میتونید از بگیرید. اونا اونجا هستی که 50 باید و نبایده، که چرا ازدواج چرا طلاق، حدود 12 ساعته، یه یکی 2 دفعه بشنویدش برای که یه مقدار تو اون زمینم اطلاعات بیشتری پیدا کنید. برای خوشحالم با تو صحبت.
خیلی ممنونم
ازتون. شنگون عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این نایه ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشالای ران پا hip. تلفن 818 9